ژن خودخواه، نوشته ی ریچارد داکینز. فصل دهم. تو پشتم را می‌قارانی، من پشتت سوار می‌شوم.
بخش یکم.
ما برهم کنش پدر مادرانه، جنسی و تهاجمی را بین ماشین‌های بقا در یک گونه مورد ملاحظه قرار دادیم. بعضی جنبه‌های درخور توجه برهم کنش بین حیوانات را نمی‌توان به راحتی تحت این عنوان‌ها دسته‌بندی کرد. یکی از آن گرایش‌ها به زندگی گروهی است که در بسیاری حیوانات دیده می‌شود. فوج پرنده‌ها، موج حشره‌ها، دسته‌های ماهی‌ها و نهنگ‌ها و گله‌های پستانداران ساکن جلگه‌ها با هم زندگی می‌کنند و با هم به شکار می‌روند. این با هم جمع شدن‌ها معمولاً فقط در اعضای یک گونه واحد صورت می‌گیرد. اما استثناءهایی هم وجود دارد. غالباً گورخرها و گاوهای وحشی با هم راه می‌افتند و گاهی فوج‌های شامل گونه‌های مختلف پرنده دیده می‌شوند. در مورد منافعی که از زندگی در جمع برای یک فرد خودخواه حاصل می‌شود، نظرهای زیادی اظهار شده که سیاهه آن را شامل ارقام مختلفی می‌کند. من نمی‌خواهم در مورد همه آنها صحبت کنم، ولی فقط به چند نظر اشاره می‌کنم. به این جهت برمیگردم به باقی نمونه هایی که به رفتار به ظاهر ایثارگرانه در فصل یکم مربوط می شود و قول داده بودم دربارشان توضیح دهم. این توضیح توجهی را نسبت به حشرات اجتماعی در ما به وجود می آورد که بدون آن هیچ توضیحی در مورد ایثارگری حیوانات کامل نیست و سرانجام در این فصل نسبتاً متنوع به بیان مفهوم با اهمیت ایثارگری دو جانبه می پردازم. این است که تو پشت مرا می خارانی، من پشت تو را. وقتی حیوانات به صورت جمعی با هم زندگی می کنند، باید از این جمع شدن به ژن‌هایشان سودی برسد. یک دسته کفتار می توانند طعمه خیلی بزرگتری را شکار کنند تا یک کفتار تنها، گرچه در این صورت غذای به دست آمده تقسیم می شود. احتمالاً به دلیل مشابهی بعضی عنکبوت‌ها با هم در ساختن یک تار بسیار بزرگ همگانی مشارکت می کنند. پنگوئن‌های امپراتور با چسبیدن به یکدیگر گرما را حفظ می کنند. این به نفع هر کدام آنهاست که به جای اینکه تنها باشند کمی جا به افراد گروه بدهند. آن ماهی که کج کج دنبال ماهی‌های دیگر راه می‌افتد، شاید از نظر هیدرودینامیک از تلاطمی که ماهی‌های جلویی در آب ایجاد کرده‌اند سودی می‌برد. همین می‌تواند دلیل حرکت گروهی ماهی‌ها باشد. مشابه به این کلک را که استفاده از آشفتگی هواست در مسابقه‌های دوچرخ سواری دیدند و شاید به همین دلیل است که پرندگان در جابجایی به شکل وی پرواز می‌کنند. احتمالاً در افراد گروهی که در پروازند این رقابت وجود دارد که در جایگاه نخست که امتیازی ندارد قرار نگیرند. شاید مجبورند با دلخوری هم که شده به نوبت عنوان رهبری را بپذیرند. این یک نوع ایثارگری دو جانبه با تأخیر است که در آخر این فصل مورد بحث قرار می‌گیرد. بسیاری از منافعی که برای زندگی دست جمعی برشمرده شده به پرهیز از خورده شدن توسط شکارگران مربوط می شود. همیلتون انگار بندی دقیقی از چنین نظریه ای را در مقاله‌ای به نام هندسه گله خودخواه ارائه کرده است. برای اینکه این عنوان موجب کج‌فهمی نشود، باید تأکید کنم منظور وی از گله خودخواه گله افراد خودخواه است. یک بار دیگر مدل ساده‌ای شروع می‌کنیم که گرچه انتزاعی است ولی به ما در درک دنیای واقعی کمک می‌کند. فرض کنید یک گونه جانور توسط شکارگری شکار شده است که همیشه به نزدیکترین طعمه حمله می‌کند. از دیدگاه آن شکارگر این راهبرد عاقلانه است، زیرا در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود. از دیدگاه طعمه او هم پیامد جالبی دارد، به این معنی که هر طعمه‌ای مدام می‌کوشد از اینکه نزدیکترین فرد به شکارگر باشد اجتناب کند. اگر طعمه از فاصله دور شکارگر را تشخیص دهد، خیلی راحت پا به فرار می‌گذارد. اما اگر شکارگر یک دفعه سر و کله‌اش پیدا شود و بدون سر و صدا مثلا درون علف ها کمین کرده باشد، در آن صورت باز هر طعمه باید احتمال نزدیکتر بودن به شکارچی را حتی الامکان کم کند. ما اینطور مجسم می‌کنیم که هر طعمه در وسط یک حوزه خطر قرار گرفته است. منظور محدوده از زمین است که هر نقطه‌اش با آن طعمه خاص نزدیکتر است و به افراد دیگر. برای مثال، اگر آن طعمه‌هایی که با هم راه افتاده‌اند فاصله‌شان با هم یک شکل منظم هندسی داشته باشد، حوزه خطری که در اطراف هر کدام به جز آن که در حاشیه است قرار دارد، کم و بیش می‌تواند از نظر شکل تقریبا یک هشت وجهی باشد. اگر شکارگر در آن هشت وجهی که حوزه خطر A است کمین کرده باشد، احتمالاً A را نوش جان می کند. افرادی که در حاشیه یک گله قرار دارند بیشتر آسیب پذیرند، چون محدوده خطر آنها یک هشت وجهی نسبتاً کوچک نیست، بلکه از طرف آن ضلعی که باز است منطقه وسیعی را شامل می شود. اما هر فرد عاقل سعی می کند حوزه خطر خود را حداقل امکان کوچک کند. به ویژه می کوشد از قرار گرفتن در حاشیه بپرهیزد. اگر متوجه شود در حاشیه قرار گرفته، فوراً کاری می کند که به سمت داخل برود. متاسفانه بالاخره یک فرد باید در حاشیه قرار گیرد و هر فرد فکر می کند آن موجود خودش نباید باشد. مدام یک جابجایی از حاشیه به سوی داخل تجمع وجود دارد و در نتیجه این مهاجرت درونی است که اگر گله‌ای قبلا پراکنده و پخش و پلا بوده، به زودی کاملا شکل می‌گیرد و منسجم می‌شود. حتی اگر ما مدل خود را طوری شروع کنیم که در آن هیچ گرایشی به تجمع نباشد و هر طعمه به طور تصادفی جایی قرار داشته باشد، فشار ناشی از خودخواهی هر فرد باعث می شود تلاش کند خود را در فضای خالی بین افراد جا دهد و از حوزه خطر برای خود بکاهد و این به سرعت منجر به تشکیل تجمعهایی می شود که به تدریج جمع و جورتر و متراکمتر می شود. بدیهی است در زندگی واقعی فشارهای متقابلی وجود دارند که گرایش به تجمع را محدود می کنند. اگر غیر از این بود، افراد همه در یک توده درهم پیچیده گیر می افتادند. اما با این حال این مدل جالب است، زیرا نشان می دهد که حتی فرضیه های بسیار ساده هم می تواند تجمع ها را پیش بینی کند. بعضی مدل های دیگر که پیشنهاد شدند دقیق تر نیز هستند. اینکه آنها به واقعیت نزدیکترند از ارزش مدل ساده همیلتون در کمک به ما برای تأمل در موضوع تجمع حیوانات کم نمی کنند. در مدل گله خودخواه جایی برای برهم کنش همیارانه نیست. در اینجا از ایثارگری خبری نیست. فقط صحبت از بهره‌جویی خودخواهانه هر فرد از افراد دیگر است. اما در زندگی واقعی مواردی وجود دارد که به نظر می رسد افراد تلاش می کنند هم نوعان خود را از شکارگران مهاجم حفظ کنند. این ما را به یاد فریادهای هشدار دهنده پرنده ها می اندازد. نقش این کارها یقیناً مانند فریاد خبر دهنده است، زیرا باعث می شود افرادی که آنها را می شنوند فوراً فرار کنند. منظوری نیست که هشدار دهنده سعی می کند نوک حمله شکارگر را متوجه خود کند و از هم ردیفانش آن را دور سازد. او فقط به آنها خبر می دهد شکارگری وجود دارد و هشیارشان می کند. با وجود این، دست کم در نگاه اول به نظر می رسد این هشداردهی با ایثارگری همراه است، زیرا در نتیجه آن توجه شکارگر اول به خود هشدار دهنده جلب می شود. ما این را به صورت ضمنی از روی واقعیتی که پر مارلر به آن پی برد برداشت می کنیم. از نظر خصوصیات فیزیکی این فریاد هشدار طوری شکل می گیرد که شناسایی محل آن مشکل باشد. اگر از یک مهندس متخصص صوت بخواهند صدایی را طراحی کند که ردگیری آن برای شکارگر آسان نباشد، او چیزی شبیه به فریاد هشدار بسیاری از این پرندگان کوچک آوازخوان خواهد ساخت. اما در طبیعت شکلگیری این فریاد باید توسط انتخاب طبیعی انجام شده باشد و ما می‌دانیم این به چه معناست. به این معناست که افراد بسیاری جان خود را از دست دادند، جا چون فریادهای هشدارشان به اندازه کافی رسا نبوده است. بنابراین گویا سردادن فریاد هشدار با خطرهایی همراه بوده است. برای برتری فریادهایی که با رسایی مناسب میتواند با خطر مقابله کند، نظریه ژن خودخواه باید توجیه قانع کننده ای داشته باشد. در واقع کار بسیار مشکلی نیست. فریاد هشدار پرنده ها بارها به عنوان یک چالش برای نظریه داروین مورد توجه قرار گرفت، به طوری که تصور توضیحی برای آن به صورت یک سرگرمی درآمد. در نتیجه حالا ما چند توضیح خوب در مورد آن داریم، طوری که دیگر سخت به یاد می‌آوریم آن همه وسواس و دقت به خاطر چه بود. معلوم است وقتی در یک دست پرنده این احتمال هست افراد خویشاوند هم باشند، ژنی که برای سر دادن فریاد هشدار باشد موفق می‌شود، زیرا به احتمال زیاد در بدن تعدادی از آن افراد نجات یافته وجود خواهد داشت، حتی اگر آن فرد هشدار دهنده با جلب توجه شکارگر به خودش جان خود را در راه ایثارگری از دست بدهد، باز همین قضیه صادق است. اگر شما با نظر انتخاب خویشاوند موافق نباشید، نظریه‌های بسیاری دیگری هست که می توانید آنها را انتخاب کنید. هشدار دهنده می تواند به روش‌های گوناگونی با خبر کردن همردیفان خود به منافع خودخواهانه اش برسد. تریورز 5 مورد خوب را ذکر کرده است، اما من این دو نظر خودم را در این مورد قانع کننده تر می دانم. نظریه اول را که خطر نامیده ام، نظریه به دردخوری است. این نظر در مورد پرنده های استتار کنی که در وقت تهدید خطر درون بوته ها کز می کنند است. مجسم کنید یک دست از پرنده ها در زمینی در حال تغذیه باشند و عقابیان بالا در فاصلهی در پرواز باشد. عقاب هنوز پرنده ها را ندیده و مستقیما به طرف آنها نیامده باشد، اما هر لحظه این خطر وجود دارد که چشمان تیزش به آنها بیفتد و حمله کنان فرود بیاید. فرض کنید در حالی که بقیه هنوز متوجه نیستند، یکی از افراد گروه پرنده ها چشمش به عقاب میافتد. این پرنده تیز چشم فوراً خود را جمع می کند، سرش را پایین می آورد و میان علف ها کز می کند، ولی این کار برای او فایده چندانی ندارد، زیرا همراهان او هنوز پر سر و صدا و بیخیال این ور و آن ور می‌پرند. ممکن است هر کدام آنها توجه عقاب را جلب کنند و آنگاه همه فوج به خطر بیفتد. از یک دیدگاه کاملا خودخواهانه، بهترین سیاست برای فردی که اول عقاب را دیده این است که با یک فریاد هشدار دهنده همراهان خود را باخبر کند تا به این ترتیب ساکت شوند و احتمال این را کاهش دهند که ناخواسته توجه عقاب را به جایی که هستند جلب کنند. نظریه دیگری که می‌خواهم با آن اشاره کنم، نظریه که صف شکنی نکن است. این نظریه مناسب آن نوع از پرنده هاست که وقتی مهاجمی نزدیک شود پرواز می‌کنند و دور می‌شوند. مثلا می‌روند روی درخت. یک بار دیگر فرض کنید از یک فوج پرنده که در حال تغذیه اند یکی متوجه شکارگری می‌شود، چه باید بکند؟ میتواند بدون اینکه به همراهانش هشدار دهد فقط پرواز کند و برود، اما اون وقت میشود یک پرنده جدا افتاده، دیگر عضو عادی از یک فوج پرنده نیست، بلکه یک عضو تنها و غیر معمول است. میگویند عقاب‌ها سراغ کبوترهای تک افتاده میروند. حتی اگر این نظریه صحت نداشته باشد، دلایل نظریه زیادی وجود دارد برای اینکه هم رنگ جماعت نبودن ممکن است سیاست نابود کننده ای باشد. حتی اگر در نهایت همراهان او هم در پیش بروند، آن فردی که پیش از همه از زمین بلند می شود حوزه خطر خود را افزایش داده است. چه این نظریه مکس همیلتون درست باشد چه نباشد، زندگی کردن در گروه باید با امتیازاتی همراه باشد. در غیر این صورت پرندگان به آن تن نمی دادند. این امتیاز هر چه باشد، آن فرد که زودتر از همه از دست جدا می شود تا حدی تاوانش را می پردازد. اگر آن پرندهی که اول شکارگر را دیده پرواز نکند چه بکند؟ شاید او باید طوری که گویی چیزی ندیده به کارش ادامه دهد و روی حمایتی که از درون گروه بودن به دست می آورد تکیه کند. اما این کارم خطرات جدی به همراه دارد. او هنوز در فضای باز و در معرض خطر است. در بالای یک درخت جایش امن‌تر خواهد بود. در واقع بهترین کار این است که برود بالای درخت، اما باید مطمئن باشد که دیگران هم همین کار را می کنند. به این ترتیب دیگر یک عضو جدا افتاده و غیرعادی محسوب نمی شود و او به تنهایی تاوان امتیازی را که به هر عضو گروه می رسد نخواهد پرداخت، بلکه از امتیاز پریدن به میان شاخه های درخت بهره‌مند خواهد شد. بار دیگر تأکید می کنم که فریاد و هشدار امتیاز کاملا خودخواهانه ای را به همراه دارد. A.L. چارنو و V.J. کرپس نظریه مشابهی را ارائه کردند و در آن تا آنجا پیش می روند که برای آنچه پرنده هشدار دهنده نسبت به بقیه افراد دسته‌اش انجام می دهد از واژه دستکاری استفاده می کنند. از ایثارگری خالص بی‌غرضانه حسابی دور شده ایم. در ظاهر ممکن است این نظریه ها با این موضوع جور در نیاید که فرد هشدار دهنده خود را در معرض خطر قرار می دهد، ولی در واقع هیچ ناسازگاری وجود ندارد. اگر آن پرنده فریاد هشدار سر ندهد بیشتر در معرض خطر خواهد بود. بعضی افراد به خاطر فریاد هشدار جان خود را از دست دادن، مخصوصا آنها که تشخیص جای صدای فریاد شناسان بود. عده دیگر مردند چون فریاد هشدار سر ندادند. نظریه خطر و نظریه صف شکنی نکن فقط دو نمونه از توضیحات زیادی است که علت را بیان می کنند. درباره آن آهوی تامسون پیشمرد که در فصل یکم ذکر شد و خودکشی به ظاهر ایثارگرانه او که آردری را واداشت با قاطعیت بگوید فقط از طریق انتخاب گروه می شود علت را توضیح داد، چه باید گفت؟ در اینجا نظریه ژن خودخواه با چالش ظریف‌تری روبروست. فریاد هشدار پرنده بی تأثیر نیست، ولی کاملا واضح است طوری طراحی یافته که حداقل امکان بی جلب توجه عمل کند و مثل جهش های بلند آهو آشکار نباشد. جهش های آهو خود نمایانه است و تا حدی به عمد توجه شکارگر را جلب می کند. به نظر می رسد آهوها شکارگر را به سوی خود فرا می خوانند، تقریبا انگار می خواهند سر به سر شکارگر بگذارند. این مشاهده منجر به نظریه‌ای شده که در آن بیباکی خوشایند دیده می شود. در اصل مقدمه این نظریه را اسمایت چیده بود، ولی نتیجه منطقی از آن حاصل شده است بی چون و چرا امضای صحابی را دارد. نظریه صحابی را می توان چنین شرح داد: نکته مهم این تفکر جانبی مفهوم پیشمرگی است که گذشته از علامت دادن به آهوهای دیگر در واقع همان شکارگر را هدف قرار می دهد. آهوهای دیگر با دیدن آن علامت متناسب با آن عمل می کنند. اما این یک چیز جنبی، زیرا هدف آن رفتار در واقع در درجه اول نوع علامت دادن به شکارگر است. ترجمه دست و پا شکسته آن به زبان ما چنین می شود: ببین چقدر بلند می پرم، معلومه که آهوی سالم و سرحالی هستم، نمی تونی منو بگیری، برو اونایی رو بگیر که نمی تونم مثل من بپرم. به زبانی که کمتر انسانی است، یعنی احتمال اینکه ژن بلند و نمایشی پریدن قربانی شکارگر شود وجود ندارد، زیرا شکارگران طعمه هایی را ترجیح می دهند که گرفتن آنها آسان باشد. به خصوص بسیاری از پستانداران شکارگر معروفند به اینکه دنبال طعمه های پیر و ضعیف می روند. فردی که بالا می پرد و با اغراق خودنمایی می کند نه پیر است و نه ضعیف. بر اساس این نظریه در این خودنمایی هیچ نوع ایثارگری وجود ندارد. در واقع اگر چیزی در آن باشد خودخواهی است، زیرا هدف آن این است که شکارگر را به سوی افراد دیگر براند. به عبارتی رقابتی است تا ببیند چه کسی بلندتر می‌پرد و بازنده آن است که نصیب شکارگر می‌شود. نمونه دیگری که قرار بود با آن برگردم مورد زنبورهای انتحاری است که به آنهایی که به عسل هجوم میبرند نیش میزنند، اما تقریبا همیشه در این راه جان خود را از دست میدهند. زنبور عسل تنها یک نمونه از حشره‌های بسیار اجتماعی است. حشره‌های دیگر زنبور معمولی، مورچه، موریانه یا مورچه‌های سفیدند. من نه فقط از زنبورهای انتحاری بلکه از کل حشرات اجتماعی صحبت میکنم. از ماجرای حشرات اجتماعی داستان‌ها ساختند، به خصوص همکاری و ایثارگری آشکارشان حیرت آور است. مأموریت‌های نیش‌زنی انتحاری آنها نمونه اعلای از خودگذشتگی و ایثار است. در مورچه‌های اصلی یک طبقه کارگر وجود دارد که به نحو عجیبی با شکمهایی پر از غذا باد کردند و تنها کارشان در زندگی این است که مثل حباب لامپ باد کرده از سقف آویزان باشند و به عنوان انبار غذا مورد استفاده کارگران دیگر قرار گیرند. در مفهوم انسانی در واقع اصلا زندگی نمی کنند. فردیت آنها به خاطر رفاه جامعه آشکارا هویت خود را از دست داده است. هر اجتماع مورچه، زنبور یا موریانه به یک نوع فردیت در سطحی بالاتر می رسد. غذا چنان تقسیم می شود که گویی صحبت از یک شکم اشتراکی است. اطلاعات توسط علائم شیمیایی با رقص‌های معروف زنبورها طوری متناسب در اختیار همه قرار می‌گیرد که گویی همه یک واحدند و دارای یک نظام عصبی و اعضای حسی خاص خود هستند. توسط چیزی که نظام واکنش ایمنی بدن برمی‌گزیند، مهاجم‌های خارجی شناسایی و پس رانده می‌شوند. گرچه زنبورها از جانوران خونگر نیستند، دمای نسبتاً بالای درون کندوی عسل تقریباً با همان دقتی که در بدن انسان است تنظیم می شود. در آخر و از همه مهمتر، دامنه این قیاس به تولید مثل می رسد. اکثر افرادی که پرگنه حشرات اجتماعی را تشکیل می دهند کارگران سترون هستند. مسیر تداوم ژن همیشه زنده یا مسیر و رودخانه نطفه از میان بدن گروه اقلیتی از افراد تولید مثل کننده می گذرد. این افراد را با سلولهای جنسی در بیضه و تخمدان ما انسانها می توان مقایسه کرد. کارگران سترون در حکم کبد، ماهیچه و سلول عصبی ما هستند. رفتار انتحاری و دیگر صورتهای ایثارگری به همکاری کارگران برای ما تعجب‌آور نخواهد بود اگر این واقعیت را بپذیریم که آنها سترونند. بدن یک جانور عادی طوری تنظیم می شود که بتواند از طریق زادآوری و از طریق مراقبت از افراد دیگر که دارای همان ژن هستند بقای ژن خود را تضمین کند. کشتن خود در راه مراقبت از افراد دیگر با زادآوری خود در آینده سازگار نیست. بنابراین خودکشی ایثارگرانه به ندرت تکامل می‌یابد. اما یک زنبور کارگر هیچ زاده ای از خود ندارد. همه تلاش‌های او معطوف به نگهداری از ژن‌هایش از طریق مراقبت از خیشاوندانی است که فرزند خودش نیستند. مرگ یک زنبور کارگر سترون بی‌جفت برای ژن‌هایش همانقدر کم اهمیت است که افتادن یک برگ پاییزی برای ژن‌های یک درخت. این تمایل وجود دارد که راجع به حشرات اجتماعی افسانه پردازی کنیم. اما واقعا لزومی ندارد چنین کاری بکنیم. بعد نیست تا حدی به تفصیل ببینیم نظریه ژن خودخواه چگونه با آن برخورد میکنند و به ویژه اصل پیدایش پدیده غیر معمول سترون بودن کارگران را که این همه داستان از آن نقل میشود چگونه در نظر میگیرد. پرگنه حشرات اجتماعی یک خانواده بسیار بزرگ است که معمولا همه افراد آن زاده های یک مادرند. کارگران که تولید مثل نمی کنند یا به ندرت می کنند خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند که کارگران کوچک، کارگران بزرگ، سربازان و طبقه کاملا تخصصی شده‌ای مانند عسلی ها از آن جمله‌اند. ماده‌ای که تولید مثل می کند ملکه نام دارد. به نرهایی که تولید مثل می کنند نر یا شاه می گویند. در اجتماعهای پیشرفته تر آنها که تولید مثل می کنند هرگز کار دیگری غیر از آن انجام نمی دهند. اما در آن یک کار بسیار خبره‌اند و از نظر قضا و نگهداری به کارگران وابستند. به علاوه مسئولیت نگهداری از بچه ها هم به عهده کارگران است. در بعضی از گونه های مورچه و موریانه ملکی بزرگ و باد کرده تبدیل به یک کارخانه بزرگ تخم سازی می شود که اصلا به زحمت می شود آن را به عنوان یک حشره تشخیص داد. اندازه‌اش صدها برابر یک کارگر است و اصلا قادر به حرکت نیست. کارگران مدام مواظبش هستند، به او غذا میدهند و جریان تمامی ناپذیر تخمهایش را به سمت شیرخوارگاه مجتمع هدایت میکنند. اگر قرار باشد چنین ملکه غول‌آسایی از سلول سلطنتیش تغییر مکان دهد، بعد یک ناوگان هوایی یعنی بر پشت کارگران زحمتکش سوار می شود. در فصل هفتم تمایز بین زادآوری و نگهداری را بیان کرد. گفتم معمولا راهبردهای ترکیبی که مخلوطی از بچه آوری و نگهداری از آن هستند تکامل پیدا می کنند. در فصل پنجم دیدیم که راهبردهای ترکیبی از نظر تکاملی پایدار را می توان در دو نوع کلی دسته‌بندی کرد. یا هر فرد آن جمعیت می تواند به صورت ترکیبی رفتار کند. بنابراین افراد معمولا به ترکیب سنجیده ای از بچه آوری و نگهداری آن می رسند، یا کل جمعیت به دو نوع متفاوت از افراد تقسیم می شود. به این ترتیب ما ابتدا تعادل بین عقاب‌ها و کبوترها را تصویر کردیم. بر اساس اصول نظری این امکان هست که در طریق دوم بین زادآوری و نگهداری به یک تعادل از نظر تکاملی پایدار رسید. جمعیت باید بین زاینده‌ها و نگهدارنده‌ها تقسیم شود. اما این فقط در صورتی از نظر تکاملی پایدار خواهد بود که نگهدارنده‌ها خیشان نزدیک نگهداشته شده‌ها باشند. آنقدر نزدیک که اگر خود نگهدارنده‌ها فرزند می‌داشتند به او نزدیک می‌بودند. گرچه ممکن است بر اساس اصول نظری تکامل در این جهت پیشروی کند، اما از لحاظ نظری به نظر می‌رسد که فقط در حشرات اجتماعی این پدیده عملاً رخ داده است. افراد حشرات اجتماعی به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند: زاینده‌ها و نگهدارنده‌ها. زاینده‌ها نرها و ماده‌های تولید مثل کن هستند. نگهدارنده‌ها کارگر هستند. نرها و ماده‌های سترون در موریانه‌ها و ماده‌های سترون در همه دیگر حشرات اجتماعی. هر دو نوع کارشان را به خوبی انجام می‌دهند، زیرا مجبور نیستند با یکدیگر مقابله کنند. اما این خوبی از نظر چه کسی است؟ این سوال در نظریه داروینی به این صورت بیان شده است: به کارگرها چه می‌رسد؟ بعضی گفتن هیچ چیز. آنها احساس می‌کنند ملکه در جهت اهداف خود پیش می‌رود و در این راه با ابزار شیمیایی کارگران را وامی دارد او را در رسیدن به اهداف خودخواهانش یاری کنند. مجبورشان می‌کنند از زاده‌های بسیار زیادش نگهداری کنند. این یک روایت از نظریه دستکاری والدین الکساندر است که در فصل هشتم دیدیم. نظر مخالف این آن است که کارگرها زاینده ها را پرورش می دهند و با این دستکاری زایندگی آنها را در پراکندن نسخه های از ژن کارگران بیشتر می کنند. یقیناً ماشین‌های بقایی که ملکه می‌سازد و بچه‌های کارگران نیستند، اما با آنها خویشاوندی نزدیک دارند. همیلتون هوشمندانه به این پی برد که دست کم در مورچه‌ها زنبورهای عسل، زنبورهای معمولی، شاید در واقع کارگران از خود ملکه به بچه نزدیک‌تر باشند.
بخش دوم.
این فکر خود او و کمی بعد تریورز و هر را به سوی چشمگیرترین موفقیت‌های نظریه ژن خودخواه هدایت کرد. زنجیری استدلال آن به قرار زیر است: نظام تعیین جنسیت حشره‌های گروه نازکبال از جمله مورچه، زنبور عسل و زنبور معمولی غیر معمول است. موریانه‌ها به این گروه تعلق ندارند و در این خصوصیت آنها سهیم نیستند. در لانه هر نازکبال معمولا فقط یک ملکه بالغ است. او در جوانی فقط یک پرواز به قصد جفتگیری انجام داده و اسپرم ها را برای بقیه عمرش که 10 سال یا بیشتر است ذخیره کرده است. طی این سالها او به تدریج اسپرم ها را روی تخم ها ریخته و آنها را وقتی از میان مسیر خاصی عبور می کنند بارور می کند. اما این طور نیست که همه تخم ها بارور شوند. آنها که بارور نشدند تبدیل به نر می شوند. به این ترتیب جانوری که نر است پدر ندارد و تمام سلول‌های بدنش فقط از یک مجموعه کروموزوم است که از مادر گرفته است، به جای اینکه مثل ما 2 مجموعه از پدر و از مادر گرفته باشد. بنا به قیاس فصل سوم، هر نازک بال نر در سلول‌های خود به جای 2 جلد کتاب کروموزوم فقط 1 جلد دارد، ولی هر نازک بال ماده از این نظر که پدر دارد عادی است و طبق معمول 2 مجموعه کروموزوم در هر سلول بدنش هست. این که یک ماده به کارگر یا به ملکه تبدیل شود بسته به ژن‌هایش نیست، بلکه به این بستگی دارد که چگونه بزرگ می شود. یعنی در هر ماده یک مجموعه کامل از ژن‌های ملکه ساز و یک مجموعه کامل از ژن‌های کارگر ساز، یا بهتر بگوییم مجموعه از ژن‌های تخصصی شده برای طبقات مختلف کارگر، سرباز و غیره وجود دارد. اینکه کدام مجموعه فعال شود بستگی دارد به اینکه آن ماده چگونه پرورش یابد، به خصوص از نظر غذایی که می‌خورد. گرچه مسائل زیادی دخیلند، اما اصل قضیه چنین است. ما نمی‌دانیم چرا این نظام غیر معمول تولید جنسی تکامل یافته است. بیشک دلایلی وجود دارد، اما فعلا فقط آن را به عنوان یک واقعیت تعجب‌آور در نازک بالان در نظر می‌گیریم. دلیل اصلی این وضعیت عجیب هرچه باشد، با قواعد شسترفته فصل ششم که در مورد محاسبه میزان خویشاوندی بود سر سازگاری ندارد. یعنی اسپرم‌های یک فرد نر به جای اینکه مثل مال ما همه با هم فرق داشته باشد، همه کاملا یکسانند. هر نر فقط یک مجموعه ژن در هر سلول بدنش دارد، نه یک مجموعه دوتایی. بنابراین هر اسپرم باید کل آن مجموعه ژن را دریافت کند، نه یک نمونه 50% از آن را. به این ترتیب تمام اسپرم های یک نر به خصوص مانند همند. حالا بیایید میزان خویشاوندی بین مادر و پسر را محاسبه کنیم. اگر نری ژن آ را داشته باشد، احتمال اینکه مادرش همان را داشته باشد چقدر است؟ پاسخ باید 100% باشد، زیرا آن نر پدر نداشته و همه ژن‌های خود را از مادرش گرفته است. اما حالا فرض کنید بدانیم ملکه ای ژن بی دارد. این احتمال که پسرش آن ژن را داشته باشد 50% است، زیرا به او فقط نیمی از ژن‌های ملکه می رسد. این تا حدی معماگونه جلوه می کند، اما چنین نیست. یک نر همه ژن‌های خود را از مادرش گرفته است، اما هر مادر فقط نیمی از ژن‌های خود را به پسرش می دهد. راه حل این دوگانگی آشکار در این امر نهفته است که نر فقط نصف تعداد معمول ژن دارد. بر سر اینکه میزان واقعی خویشاوندی آنها یک یا یک دوم است، فایده ای ندارد خود را معطل کنیم. این شاخص را ما به عنوان یک ابزار سنجش ساخته ایم و اگر در مواردی برای من دردسر درست کند، می توانیم از خیرش بگذریم و به اصول اساسی تر تکیه کنیم. از لحاظ ژن آ که در بدن ملکه است، احتمال اینکه در بدن پسرش باشد 1/2 است. برای هر دختر هم درست همین میزان است. بنابراین از منظر ملکه زادگانش از هر جنس نر یا ماده که باشند همان اندازه به او نزدیکند که بچه های آدم ها به مادرشان. وقتی به خواهرها می رسیم اوضاع پیچیده تر می شود. خواهران تنی پدر مشترک دارند. دو اسپرمی که نطفه آنها را بسته اند از نظر تمامی ژن‌هایشان یکسانند. بنابراین خواهرها از نظر ژن‌هایی که از والدین می گیرند مانند دو قلوهای همسان هستند. اگر یک ماده ژن آ را داشته باشد، باید آن را یا از مادر یا از پدرش گرفته باشد. اگر از مادر گرفته باشد، به احتمال 50% خواهرش هم آن را دارد. اما اگر آن را از پدرش گرفته باشد، احتمال اینکه خواهرش هم آن را داشته باشد 100% است. بنابراین میزان خویشاوندی در خواهران نازکبال مثل جانوران با جنسیت عادی 1/2 نیست، بلکه 3/4 است. نتیجه این می شود که یک نازکبال ماده به خواهران خود نزدیکی بیشتری دارد تا به بچه های خود، از هر جنس که باشند. چنان که همیلتون پی برد، اگرچه او موضوع را درست به این صورت بیان نکرد، این امر ممکن است در ماده ها این رغبت را به وجود آورد که مادر خود را به عنوان یک ماشین خواهرساز کارآمد پرورش دهند. ژنی که به طور غیر مستقیم خواهر می‌سازد با سرعتی بیشتر از ژنی که به طور مستقیم بچه می‌سازد خود را تکثیر می‌کند. به این ترتیب سترونی کارگرها پدید آمد. شاید اتفاقی نبود که به واقع اجتماعی بودن از طریق ستروانی کارگران ظاهرن بیش از 11 بار جداگانه در نازک بالان و فقط یک بار در قلمرو دیگر حیوانات یعنی در موریانه ها پیدا شده است. اما یک مشکل دیگر هم وجود دارد. اگر کارگرها در پرورش مادر خود به عنوان ماشین خواهرساز موفقند، باید این تمایل طبیعی مادر را که به همان اندازه برایشان برادر می سازد به نحوی کنترل کنند. از لحاظ هر کارگر احتمال اینکه برادری فلان ژن خاص او را داشته باشد فقط 1/4 است. بنابراین اگر به ملکه اجازه دهند به میزان مساوی بچه های نر و ماده تولید کند، پرورش دادن او به سود کارگران نخواهد بود. ژن های زی قیمت آنها به میزان حد اکثر انتشار نخواهد یافت. تریورز و هیر متوجه شدند کارگران باید تلاش کنند تا میزان نسبت جنسیت را به نفع ماده ها تغییر دهند. آنها با استفاده از محاسبات فیشر در نسبت مطلوب دو جنس که ما در فصل قبل دیدیم، مجدداً روی موارد خاص نازک بالان کار کردند. معلوم شد برای مادر نسبت پایدار سرمایه گذاری طبق معمول 1:1 است، اما نسبت پایداری برای هر خواهر 1:3 به نفع خواهر است نه برادر. اگر شما یک نازک بال ماده باشید، مؤثرترین روش برای اینکه ژن خود را منتشر کنید این است که خودتان از بچه آوری خودداری کنید و مادرتان را وادارید که به نسبت 1:3 برایتان خواهر و برادر بسازد. اما اگر قرار باشد خودتان بچه بیاورید، بهترین راه سود رساندن به ژن‌هایتان این است که به نسبت مساوی پسر و دختر داشته باشید. همونطور که دیدیم تفاوت بین ملکه و کارگر تفاوت ژنی نیست. یک جنین از نظر ژنی ممکن است تقدیرش این باشد که کارگر شود یا ملکه. اگر بخواهد کارگر شود نسبت جنسی آن باید 1:3 باشد و اگر بخواهد ملکه شود نسبت جنسی آن 1:1 باشد. خب منظور از این خواستن چیست؟ منظور این است ژنی که خود را در بدن ملکه می‌یابد در صورتی به بهترین وجه منتشر می شود که آن بدن برای دختر و پسر به نسبت مساوی سرمایه گذاری کند. اما همان ژن وقتی خود را در بدن یک کارگر می بیند، برایش بهترین روش این است که مادرش را وادارد تعداد دخترهایش بیش از پسرها باشد. در واقع تناقضی در کار نیست. هر ژن باید از اهرم‌های قدرتی که به طور اتفاقی در اختیارش است بهترین استفاده را بکند. اگر خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌تواند روی رشد بدنی که قرار است ملکه شود تأثیر بگذارد، مطلوب‌ترین استراتژی برای استفاده از این تأثیر یک چیز است. و اگر خود را در موقعیتی می‌یابد که می‌تواند روی طرز رشد بدن کارگر اثر بگذارد، استراتژی و راهبرد مطلوب برای استفاده از این قدرت چیز دیگری است. این یعنی در پرورش دادن تضاد منافع وجود دارد. ملکه سعی می کند به میزان برابر برای نرها و ماده ها سرمایه گذاری کند. کارگرها سعی می کند نسبت تولید مثل را در جهت 3 ماده به 1 نر پیش ببرند. اگر ما در تصویر کردن کارگرها به عنوان پرورش دهنده و ملکه به عنوان ماشین جوجه کشی آنها به بیراهه نرفته باشیم، شاید کارگرها در رسیدن به نسبت 3:1 موفق بودند. اگر غیر از این باشد و ملکه واقعا مطابق انتظاری که از اسمش می رود زندگی کند و کارگران برده او و پرستاران فرمانبردار پرورشگاه های سلطنتی باشند، آن وقت باید انتظار داشت نسبت 1:1 که ملکه ترجیح می دهد تفوق یابد. در این مورد خاص از جنگ بین دو نسل برنده کیست؟ این موضوع باید به آزمایش گذاشته شود. کاری که تریورز و هیر با استفاده از تعداد زیادی از گونه های مورچه انجام دادند. نسبت جنسی مورد نظر نسبت نرها و ماده های تولید مثل کننده است. تولید مثل کننده ها موجودات درشت بالداری هستند که در فاصله‌های زمانی خاصی برای جفتگیری از لانه مورچه به پرواز در می‌آیند و بعد از آن ملکه‌های جوان در پی ساختن پرگنه‌های جدید می‌روند. همین موجودات بالدار را باید برای به دست آوردن یک برآورد تقریبی از نسبت دو جنس مورد شمارش قرار داد. در بسیاری گونه ها تعداد نرها و ماده های تولید کننده نابرابر است و این قضیه را پیچیده می کند، زیرا همان گونه که در فصل قبل دیدیم، محاسبات فیشر در مورد نسبت مطلوب دو جنس، نه در مورد تعداد دو جنس، جهت مقدار سرمایه گذاری برای نرها و ماده ها به کار می آید. تریورز و هیر با وزن کردن مورچه ها آنها را منظور کردند. آنها 20 گونه مورچه را برداشتند و نسبت جنسیت آنها را بر حسب سرمایه گذاری در تولید مثل کننده ها برآورد کردند. تقریبا به نسبتی رسیدند که به طور قانع کننده نزدیک بود به 1:3، همان نسبت ماده به نری که این نظریه پیش بینی کرده بود و کارگران نمایش آن را به نفع خودشان به راه انداخته بودند. بنابراین به نظر می رسد در مورچه های مورد مطالعه در تضاد منافعی که وجود دارد کارگران برنده اند. زیاد جای تعجب نیست، زیرا بدن کارگرها که نگهبان پرورشگاه هستند در عمل ورزیده تر از بدن ملکه است. ژن‌هایی که می‌کوشند از طریق بدن ملکه دنیا را تغییر دهند، توسط ژن‌هایی که از طریق بدن کارگران می‌خواهند دنیا را عوض کنند، از میدان به در می‌شوند. جالب است که در این فضا دنبال شرایط خاصی بگردیم که در آن ملکه نیروی عملی بیشتری از کارگران داشته باشد. تریورز و هیر متوجه شدند که درست چنین وضعیتی را میتوان به عنوان یک آزمون دقیق برای آن نظریه به کار گرفت. واقعیت این است که در بعضی گونه های مورچه بردهداری وجود دارد. در یک گونه بردهدار کارگران یا اصلا هیچ کار عادی انجام نمی دهند یا خیلی بد آن را انجام می دهند. مهارتشان در یورش برای گرفتن برده است. جنگ های واقعی که در آن ارتش های رقیب تا آخرین نفس با هم می جنگند فقط در انسان ها و در حشرات اجتماعی مصداق دارد. در بسیاری از گونه های مورچه طبقه تخصصی شده ای از کارگرها که به عنوان سرباز شناخته می شوند آرواره های جنگنده و ترساوری دارند و همه عمرشان را وقف جنگ برای پرگنه در مقابل ارتش مورچه های دیگر می کنند. یورش برای بردگیری نوع خاصی از فعالیت های جنگی است. بردگیران با حمله به لانه مورچه های متعلق به یک گونه متفاوت سعی می کنند سربازان مدافع آنها را از بین ببرند و بچه های از تخم بیرون نیامده آنها را به چنگ بیاورند. این بچه ها در لانه رباینده خود از تخم بیرون می آیند. آنها نمی فهمند که اسیرند و طبق برنامه عصبی درون سرشتی خود همه کارهایی را که در لانه خودشان به طور عادی باید انجام می دادند در اینجا انجام می دهند. کارگران بردگیر یا سربازها به سفرهای دیگر برای بردگیری ادامه می دهند در حالی که برده ها در خانه اند و مشغول پیش بردن امور روزمره لانه مورچه ها، نظافت، تهیه آذوقه و نگهداری از بچه ها هستند. البته برده های خرسند از این واقعیت غافلند که با ملکه و بچه هایی که مراقبشان هستند نسبتی ندارند. آنها ناخواسته رسته جدیدی از برده سازها را می پرورانند. بیشک انتخاب طبیعی با تأثیر بر ژن گونه های برده در تلاش است به سازگاری های مخالف بردهداری برتری دهد. اما از قرار معلوم این تلاش ها چنان که باید کارآمد نبودند، زیرا بردهداری به شکل یک پدیده گسترده وجود دارد. از دیدگاه فعلی ما نتیجه با اهمیت بردهداری این است که گونه بردهساز اکنون میتواند میزان نسبت دو جنس را آنطور که خود ترجیح میدهد جهت دهد، زیرا بچه های واقعی او یعنی بردگیرها دیگر در پرورشگاه ها کاره ای نیستند و قدرت حالا در دست برده هاست. برده ها خیال می کنند دارند از زادگان خودشان نگهداری می کنند و احتمالاً هر آنچه را که در لانه خودشان به صلاح بدانند انجام می دهند تا به نسبت 3:1 برسند که به نفع خواهران است. اما ملکه گونه برده ساز از اقدامات متقابل در امان است و هیچ نیروی انتخابی وجود ندارد که با تأثیر بر برده ها این اقدامات متقابل را خونسا کند، زیرا برده ها اصلا نسبتی با بچه ها ندارند. برای مثال تصور کنید در یک گونه مورچه، ملکه از طریق همبو کردن تخم های نر با تخم های ماده سعی می کند نرها را ماده جلوه دهد. انتخاب طبیعی به طور معمول به هر گرایشی در کارگران که در جهت برملا کردن این ظاهرسازی باشد میدان می دهد. ما می توانیم آن را به صورت یک نبرد تکاملی مجسم کنیم که در آن ملکه مدام رمز را تغییر می دهد و کارگران مدام رمز شکنی می کنند. در این جنگ کسی برنده است که ژن‌های بیشتری از خود را از طریق تولید مثل کننده ها در بدن نسل بعد داشته باشد و همونطور که دیدیم معمولاً کارگرانند که برنده اند. اما وقتی ملکه یک گونه بردساز تغییر رمز می دهد، برده های کارگر نمی توانند توانایی شکستن آن را در خود پدید آورند. به این دلیل که آن ژن رمز شکنی که در برده کارگر هست در بدن هیچ یک از افراد تولید مثل کننده وجود ندارد و بنابراین منتقل نمی شود. تولید مثل کننده ها همه به گونه بردساز تعلق دارند و خیشاوند ملکه اند و نسبتی با برده ها ندارند. اگر به نفع ژن برده ها به درون تولید مثل کننده ها راه یافته باشد، در میان تولید مثل کننده هایی دیده می شود که اهل لانه اولیه مورد هجوم قرار گرفته هستند. در آن صورت برده های کارگر دست به کار شکستن رمزی می شدند که اشتباهی است. بنابراین ملکه یک گونه برده ساز می تواند به راحتی رمز را تغییر دهد بدون اینکه خطر انتشار ژن‌های رمز شکن در نسل بعد وجود داشته باشد. ماحصل این بحث پیچیده این است که در گونه بردساز باید انتظار داشته باشیم نسبت سرمایه گذاری در تولید مثل هر دو جنس به 1:1 نزدیک شود، نه به 3:1. استثنا فقط همین یک بار است که ملکه خود کامگی می کند. این درست همان چیزی است که تریورز و هیر دریافتند، هرچند آنها فقط دو گونه بردساز را زیر نظر گرفتند. باید تأکید کنم که داستان را به صورت آرمانی بیان کردم. زندگی واقعی اینطور مرتب و منظم نیست. برای مثال، به نظر می رسد در آشناترین حشره اجتماعی، یعنی در زنبور عسل، کار کاملا برعکس است. یعنی سرمایه گذاری خیلی بیشتری روی نرها صورت می گیرد تا روی ملکه، کاری که نه از دیدگاه ملکه مادر معنی دار به نظر می رسید، نه از دیدگاه کارگران. همیلتون راه حلی برای این معما پیشنهاد کرده است. او می گوید وقتی یک ملکه زنبور عسل کندو را ترک می کند، گروهی از کارگران پرستار او را همراهی و کمکش می کنند که پرگنه جدیدی بسازد. آن کندوی اولیه این کارگران را از دست داده است و هزینه جایگزینی آن را باید به حساب بخشی از خرج تولید مثل گذاشت. زیرا به ازای هر ملکه‌ای که می رود تعداد زیادی کارگر اضافی باید تولید شود. سرمایه گذاری برای این کارگران اضافی را باید جزئی از سرمایه گذاری برای ماده های تولید مثل کننده دانست. وقت محاسبه نسبت جنسیت آن کارگران اضافی را باید از نظر تعادل با نرها سنجید. بنابراین این مسئله یک مشکل جدی برای این نظریه، یعنی نظریه ژن خودخواه، محسوب نمی شود. در کارکرد دقیق این نظریه یک لنگی دیگر این است که در بعضی گونه ها ملکه جوان در پرواز خود برای جفتیابی به جای یک نر با چند نر آمیزش می کند. به این معنا که میانگین خیشاوندی بین دخترهایش را از 3/4 کاهش می دهد و در موارد افراطی ممکن است به 1/4 برساند. گرچه خیلی منطقی نیست، ولی این تمایل وجود دارد که این کار را ضربه زیرکان از طرف ملکه به کارگران در نظر بگیریم. اتفاقا شاید به نظر برسد به همین دلیل است که کارگران ملکه را در پروازهای جفتیابیش همراهی می کنند. میخواهند مانع شوند از اینکه بیش از یک بار جفتگیری کنند. اما این کار اصلا کمکی به ژن خود آن کارگران نمی کند، فقط به درد ژن کارگران نسل آینده می خورد. در میان کارگرها هیچ احساس همبستگی کاری به عنوان یک طبقه وجود ندارد. هر کدام از آنها فقط به فکر ژن‌های خودش است. شاید در هر کارگر این میل بوده که مادر خود را همراهی کند، اما هرگز این فرصت برایش مقدور نبوده، زیرا در آن زمان نطفه‌اش هنوز بسته نشده بوده است. هر ملکه جوان در پرواز همسریابی خود خواهر نسل فعلی کارگران است، نه مادرشان. بنابراین کارگران بیشتر طرف او را می‌گیرند، نه طرف کارگران نسل آینده را که خواهرزاده‌شان است. دیگر سرم گیج می‌رود و وقتش است که داستان را به سرانجام برسانم. برای کاری که کارگران نازک بال برای مادرشان انجام می دهند، از قیاس پرورش استفاده کردم. مزرعه آنها یک مزرعه ژن است. این کارگرها از مادرشان به عنوان تولید کننده که در تولید نسخه های از ژن آنها از خودشان کارآمدتر است استفاده می کنند. ژن های حاصل خط تولید در بسته هایی به مفهوم افراد تولید مثل شده قرار می گیرند. این استفاده از پرورش را نباید با مفهوم کاملا متفاوتی که در حشرات اجتماعی به کشت می پردازن اشتباه کنیم. حشرات اجتماعی و دیرتر انسان ها کشف کردند که کشت منظم غذا می تواند کارآمدتر از شکار و گردآوری آن باشد. برای مثال چند گونه از مورچه های دنیای جدید و کاملا جدا از آنها موریانه ها در آفریقا مزرعه های کشت قارچ دارند. معروفترین آنها مورچه هایی هستند که به چتر آفتابی آمریکای جنوبی معروفند. اینها مورچه های بسیار موفقی هستند. در پرگنه هایی که از آنها یافت شده است بیش از 2 میلیون مورچه هست. لانهشان شامل مجموعه پیچیده ای از راهروهای تو در توی زیرزمینی است که 3 متر یا بیشتر عمق دارد و با درآوردن بیش از 40 تن خاک ساخته شده است. مزرعه های قارچ در این راهروهای زیرزمینی است. مورچه ها عمدن نوع خاصی از قارچ را در بسترهایی از کود ویژه ای می کارند که از جویدن و خرد کردن برگ ها آماده ساختند. کارگران به جای اینکه برگ ها را مستقیما مصرف کنند، آنها را کود می کنند. اشتهای پرگنه مورچه های چتر آفتابی برای برگ فوق‌العاده است. گرچه برگ غذای خود آنها نیست، بلکه غذای قارچ هایشان است. همین آنها را به یک آفت اقتصادی بزرگ تبدیل کرده است. در نهایت قارچ ها را برداشت می کنند و به عنوان غذا می خورند و به بچه هایشان می دهند. قارچ ها در شکستن مواد درون برگ بهتر از معده خود مورچه عمل می کنند و بنابراین این برنامه به نفع مورچه هاست. شاید به نفع قارچ ها هم باشد، هرچند در آخر درو می شوند. مورچه ها بهتر از سیستمی که هاگ خودشان برای پخش شدن دارد آنها را منتشر می کنند. به علاوه مورچه ها مزرعه های قارچ را وجین می کنند و آنها را از انواع دیگر قارچ های ناآشنا پاک می کنند. شاید به این ترتیب با حذف رقیب به قارچ‌های آشنای مورچه‌ها هم سود برسد. میتوان گفت نوعی رابطه ایثارگری دو جانبه بین مورچه و قارچ وجود دارد. شایان ذکر است نظامی شبیه این کشت قارچ در میان موریانه‌ها هم که هیچ نسبتی با آنها ندارن پیدا شده است.
بخش سوم،
مورچه ها حیوانات خانگی و گیاهان کشت شده خاص خود را دارند. شته ها به طور جداگانه حشرهای مشابه در مکیدن شیره گیاهان بسیار تخصص یافتند. آنها خیلی خوب مواد را از گیاهان بیرون می کشند، انگار خیلی بهتر از هضم و جذب آن مواد انجام می دهند. در نتیجه مایعی را که دفع می کنند فقط بعضی از اجزای با ارزش خود را از دست داده است. قطرهای کوچک سرشار از قند شیره گیاه از انتهای پشتشان با سرعت زیاد عبور می کند که در بعضی موارد وزنش در هر ساعت بیش از وزن خود مورچه است. اما در بعضی گونه های شته وقتی آن مواد می خواهد از بدن حشره خارج شود، جلو راهش گرفته می شود. مورچه با ضربه‌ای که با شاخک و پاهایشان به شته ها می زنند آنها را می دوشند. شته ها به این حرکت پاسخ می دهند. در بعضی موارد قطرشان را نگه می‌دارند تا مورچه‌ای ضربه بزند و حتی اگر مورچه آماده گرفتن آن نباشد، از ریختن یک قطره هم خودداری می کنند. می گویند بعضی شته ها پشت خود را به شکلی تکامل داده اند که از نظر ظاهری مثل صورت مورچه است، برای اینکه بهتر مورچه را جذب کنند. چیزی که از این رابطه نصیب شته می شود، ظاهراً باید حفظ شدن از دشمنان طبیعی باشد. گونه‌هایی از شته که زیاد توسط مورچه‌ها کشت شده اند، مثل گاوهای شیرده ما که زیر سرپناه زندگی می کنند، سازوکار طبیعی خود را برای دفاع از دست داده اند. در بعضی موارد مورچه‌ها از تخم شته‌ها درون لانه‌های زیرزمینی خود مراقبت می کنند، به نوزاد شته غذا می دهند و سرانجام وقتی بزرگ شدند، آنها را به زمین‌های چرای محافظت شده منتقل می‌کنند. رابطه‌ای را که در آن سود دو جانبه برای اعضای گونه‌های متفاوت وجود دارد، همیاری یا همزیستی می‌گویند. اعضای گونه‌های متفاوت اغلب چیزهای زیادی برای عرضه کردن به یکدیگر دارند، زیرا می‌توانند مهارت‌های متفاوتی را به اشتراک گذارند. این نوع عدم تقارن بنیادی می‌تواند به رابطه‌های پایداری از نظر تکاملی منجر شود که همکاری‌های دو جانبه است. شته‌ها نوع مناسب دهان را برای بیرون کشیدن شیره گیاه دارند، اما این دهان مکنده در دفاع از خود ناکارآمد است. مورچه‌ها در مکیدن شیره از گیاه مهارتی ندارند، اما در جنگیدن ماهرند. در خزانه ژنی مورچه‌ها ژن کشت و حفاظت از شته برتری یافته است. در خزانه ژنی شته همکاری با مورچه ها برتری پیدا کرده است. رابطه همزیستی برای منافع دو جانبه بین حیوانات و گیاهان رایج است. گیاه گلسنگ به ظاهر گیاهی است مانند هر گیاه دیگر، اما در واقع حاصل همزیستی و اتحاد نزدیک بین قارچ و جلبک است. هیچ یک از این دو نمیتواند بدون آن دیگری به زندگی ادامه دهد. اگر اتحاد آنها را از آنچه هست کمی نزدیکتر می بود، دیگر اصلا نمی توانستیم آنها را یک موجود زنده دوتایی به شمار آوریم. بنابراین شاید موجودات زنده وجود داشته باشند که دوتایی یا ستایی باشند، ولی ما هنوز تشخیصشان نداده ایم. شاید حتی خود ما. در درون هر یک از سلول‌های ما تعداد زیادی از چیزهای ریزی وجود دارد به نام میتوکندری. این میتوکندری ها کارخانه های شیمیایی کوچکی هستند که کارشان ایجاد انرژی مورد نیاز ماست. اگر ما میتوکندری های خود را از دست بدهیم، ظرف چند ثانیه از بین خواهیم رفت. اخیراً به طور قابل قبولی استدلال کرده اند که میتوکندری ها در اصل باکتری های همزیستی هستند که در ابتدای تکامل با سلول های از نوع مال ما پیوند یافتند. برای دیگر موجودات ریز درون سلول ما نظریه‌های مشابهی ارائه شده است. این موضوع یکی از آن مفاهیم انقلابی است که پذیرفتنش نیاز به زمان دارد، اما زمان این پذیرش فرا رسیده. به گمان من ما باید این عقیده بنیادی را بپذیریم که هر یک از ژن‌های ما یک واحد همزیست است. ما یک پرگنه قولاسای ژن‌های همزیست هستیم. واقعا آدم نمیتواند از شواهدی برای این ادعا صحبت کند، اما همونطور که در فصل‌های پیش نظر دادم، این یک چیز سرشتی است. درست همونطور که ما درباره طرز کار ژن در گونه جنسی فکر می‌کنیم، روی دیگر سکه این است که ویروس ممکن است ژنی باشد که از پرگنه بدن جدا افتاده است. ویروس‌ها شامل DNA خالص یا یک مولکول خود تکثیر وابسته به آنند که در لفافی از پروتئین پوشیده شدند. همه آنها انگلی‌اند. نظر ما این است که آنها از ژن‌های آشوبگر به وجود آمدند که از پرگنه گریختند و حالا به جای اینکه از وسیله نقلیه رسمی‌تر یعنی از تخمک و اسپرم استفاده کنند، از طریق هوا مستقیما از بدنی به بدن دیگر می‌پرند. اگر این واقعیت داشته باشد، ما خودمان را پرگنه ویروس ها هم می توانیم در نظر بگیریم که بعضی هاشان همزیستی و همکاری دارند و در اسپرم و تخمک از بدنی به بدن دیگر سفر می کنند. اینها ژن های رسمی هستند. بقیه زندگی انگلی دارند و با هر وسیله که گیر بیاورند سفر می کنند. اگر دی ان ای انگلی در اسپرم و تخمک سفر کند، احتمالاً همان شکل تناقضدار دی ان ای مادرزاد را می‌سازد که در فصل سوم از آن صحبت شد. اگر در هوا یا با وسیله مستقیم دیگر سفر کند، آنگاه ویروس در مفهوم عادی آن نامیده می‌شود. اما اینها گمانه‌زنی‌هایی برای آینده است. در حال حاضر ما با همزیستی در سطح روابط بین موجودات پرسلولی سر و کار داریم، نه درون آنها. واژه همزیستی به طور قراردادی برای با هم بودن اعضای گونه‌های متفاوت به کار می‌رود. اما حالا که ما از دیدگاه تکاملی صلاح گونه‌ها فاصله می‌گیریم، به نظر نمی‌رسد هیچ دلیلی منطقی وجود داشته باشد برای اینکه با هم بودن اعضای گونه‌های متفاوت را چیزی غیر از با هم بودن اعضای یک گونه در نظر بگیریم. در کل با هم بودن‌ها که شامل منافع دو جانبه باشد، تکامل پیدا می‌کنند، به شرطی که هر طرف چیزی بیشتر از آنچه گذاشته است برداشت کند. این قضیه درست است، چه از اعضای یک دست کفتار صحبت کنیم، چه از موجودات بسیار متفاوتی مثل مورچه و شته یا زنبور عسل و گلها. در عمل شاید موردی که در آن منافع دو جانبه وجود دارد، از مواردی که در آن بهره‌جویی یک طرفه است مشکل باشد. بر اساس اصول نظری تئوری، اگر دادن و گرفتن همزمان باشد، تصور پدید آمدن همبودهایی که در آن بهره‌وری دو جانبه است آسان است، مثل آن مورد که دو طرف گلسنگ را به وجود می آورند. اما مشکل وقتی است که بین دادن کمک و دریافت آن فاصله زمانی وجود داشته باشد، زیرا ممکن است کمک گیرنده اول تقلب کند و وقتی نوبت او می شود که جبران کند از این کار سر باز زند. راه حل این مسئله جالب است و ارزش دارد که درباره‌اش مفصل صحبت کنیم. با یک مثال فرضی بهتر می شود این موضوع را بیان کرد. فرض کنید گونه ای از پرنده ها دچار نوعی انگل ناجور کنه ای شده اند که باعث بیماری خطرناکی می شود. خیلی مهم است که هرچه زودتر کنه ها از بین بروند. به طور معمول هر پرنده وقتی پر و بال خودش را با نوک تمیز می کند، می تواند آن را بکند و از خود جدا کند. یک جا هست بالای سرش که نوکش به آن نمی رسد. راه حل این مشکل فوری به ذهن انسان می رسد. آدم ممکن است به سرش دسترسی نداشته باشد، ولی به راحتی می تواند از یک دوست خواهش کند این کار را برایش انجام دهد. بعد از آن وقتی آن دوست به این آفت دچار شد، می شود خدمتش را جبران کرد. در واقع تیمار دو طرفه هم در پرنده ها دیده می شود، هم در پستانداران. این موضوع مفهومی را فوراً به ذهن می آورد. هر آدم اهل بصیرت می‌داند عاقلانه این است که کمک و یاری دو سره باشد، اما ما می‌دانیم که نباید هر چیز را که به ذهن عاقلانه می‌رسد درست بپنداریم. ژن‌ها بصیرتی ندارند. آیا نظریه ژن خودخواه می‌تواند خاراندن پشت هم دیگر یا ایثارگری دو جانبه را در حالی که بین کار نیک و تلافی آن فاصله زمانی وجود دارد توجیه کند؟ ویلیام در کتاب 1966 خود درباره این موضوع صحبت کرده است که من قبلا به آن اشاره کردم. او به این نتیجه رسیده است که ایثارگری دو جانبه با تأخیر در گونه‌هایی پدید می‌آید که می‌توانند یکدیگر را به عنوان افراد بشناسند و به یاد بیاورند. تریورز موضوع این بحث را در کتاب 1971 بیشتر پی گرفته است. وقتی او در این باره می نوشت، به مفهوم راهبرد تکاملی پایدار مینارد سمیت دسترسی نداشت. به نظر من اگر می داشت از آن استفاده می کرد، زیرا این مفهوم راهی طبیعی برای بیان افکارش فراهم می آورد. اشاره او به معمای زندانی، یک معمای جالب در نظریه بازی ها، نشان می دهد که او از قبل در آن خط فکری قرار داشته است. فرض کنید بی دچار انگل در بالای سرش شده است. ای آن را می کند. بعد یک وقت دیگر آن انگل روی سر ای پیدا می شود. طبیعی است که دنبال بی بگردد تا از او کمک بگیرد. ولی بی فقط دماغش را بالا می کشد و راهش را می گیرد و می رود. بی حق باز است. فردی است که از ایثارگران سود جسته، اما نمی خواهد به موقع متقابلا جبران کند یا نصف نیمه تلافی کند. اوضاع حقباز ها از ایثارگرهایی که به همه کمک می کنند بهتر است، زیرا استفاده می کنند بدون اینکه هزینه اش را بپردازند. بیشک تیمار سر یک فرد دیگر در مقایسه با داشتن یک انگل خطرناک کار کوچکی است، ولی به هر حال قابل اغماز نیست. مقداری از وقت و انرژی پربها را باید صرف آن کرد. بیایید جمعیتی را در نظر بگیریم که افراد آن یکی از این دو راه برد را برگزیدند. همانطور که در تحلیل مینارد سمیت بود، این راه بردها آگاهانه نیستند، بلکه برنامه های رفتاری ناآگاهند که توسط ژن‌ها تعیین می شوند. این راه برد را حالو و حق باز نام می گذاریم. حالوها به هر کس که لازم داشته باشد خدمت می کنند، بدون اینکه برایشان فرق کند چه کسی است. حق بازها از فداکاری حالوها استفاده می کنند، ولی هیچ وقت به کسی خدمت نمی کنند. نه حتی به آنهایی که قبلا از کمکشان استفاده کردم. مثل مورد کبوتر و عقاب، ما به صورت قراردادی برای بازده اینها امتیازهایی در نظر میگیریم. مهم نیست که میزان دقیق آنچه به دست میآید چه باشد، مهم این است که منفعت تیمار شدن بیش از هزینه آن باشد. اگر موارد انگلی شدن زیاد باشد، هر فرد از افراد حالو میتواند روی تعداد افرادی که قبلا تیمار کرده است برای تیمار شدن حساب کند. بنابراین میانگین بازده یک حالو در میان حالوها مثبت است. در واقع عملکرد آنها بسیار خوب است و واژه حالو برای آنها نابجا به نظر میرسد. حالا فرض کنید یک حقباز در آن جمعیت پیدا شود و بداند که در آن جمعیت همه او را تیمار می کنند و او هم کاری برایشان نمی کند. میانگین بازده او از میانگین بازده حالوها بیشتر است. بنابراین ژن حق بازی در آن جمعیت منتشر می شود و ژن حالو را به انقراض می گذارد. دلیل این است که اهمیتی ندارد نسبت آنها به جمعیت چه باشد. همیشه اوضاع حق بازها بهتر از حالو هاست. برای مثال جمعیتی را در نظر بگیرید که 50% آن حالو و 50% حق باز باشند. میانگین هر دو گروه کمتر است از میانگین کسی که در جمعیت 100% حالو زندگی می کند. اما باز حق باز ها اوضاع بهتری از حالوها دارند، زیرا بنا به خصلت خود کمک می گیرند و خیلی به کسی نمی رسانند. وقتی نسبت حق باز ها به 90% برسد، میانگین بازدهی برای همه پایین خواهد بود. بسیاری از افراد دو طرف بر اثر عفونت ناشی از انگل رو به مرگ می گذرند، اما باز حق بازها وضع بهتری از حالوها دارند. حالا اگر کل جمعیت رو به نابودی گذارد، در هیچ زمانی اوضاع حالوها از حق بازها بهتر نخواهد شد. بنابراین تا وقتی که فقط این دو راه برد را در نظر می گیریم، هیچ چیز نمی تواند مانع انقراض حالوها و به احتمال زیاد نابودی کل جمعیت شود. اما حالا فرض کنید راهبرد سومی به نام حسابگر وجود داشته باشد. حسابگرها به افراد غریبه و به آنهایی که قبلا کمکشان کردن توجه می کنند. اما اگر کسی به آنها کلک بزند، او را به یاد می سپارند و کینه‌جویی می کنند. از آن به بعد دیگر او را تیمار نمی کنند. در جمعیتی که شامل حسابگرها و حالوهاست، می شود آنها را از هم تشخیص داد. هر دو نسبت به دیگران رفتارشان ایثارگرانه است و هر دو بازدهشان برابر و بالاست. در جمعیتی که بیشتر آن افراد حق باز هستند، یک حسابگر تنها چندان موفق نیست. او انرژی زیادی صرف می کند برای بیشتر افرادی که با آنها روبرو می شود، زیرا سبک سنگین کردن همه آنها برایش وقت گیر می شود. از آن طرف کسی او را تیمار نمی کند. اگر تعداد حسابگرها در مقایسه با حقبازها کم باشد، ژن حسابگری رو به انقراض می گذارد. اما اگر حسابگرها تعدادشان در زمانی به حد تعیین کننده افزایش یابد، احتمال اینکه یکدیگر را ملاقات کنند به اندازه زیاد می شود که تلاش بیهودشان در تیمار حقبازها را جبران می کند. وقتی تعدادشان به آن حد سرنوشت ساز برسد، به تدریج بازدهشان از بازده حقبازها پیشی میگیرد و حقبازها با سرعت فزاینده ای در جهت نابودی پیش می روند. وقتی حقبازها تقریبا نابود شدند، سرعت فروکاستشان کم می شود و ممکن است تا مدت ها تنها به صورت یک اقلیت وجود داشته باشند. به این دلیل که احتمال اینکه هر حقباز کمیاب به یک حسابگر دوبار برخورد کند بسیار کم است. و بنابراین در آن جمعیت نسبت افرادی که به یک حق باز خاص کینه ورزی داشته باشند کم خواهد بود. من داستان این راهبردها را طوری گفتم که گویی میتوان آشکارا حس کرد چه رو خواهد داد. در واقعیت قضیه اینطور روشن نیست و من از روی احتیاط آن را در کامپیوتر شبیه سازی کردم تا ببینم این حدس شهودی تا چه اندازه صحیح است. معلوم شد در مقابل حالو و حق باز حسابگری از نظر تکاملی یک راهبرد پایدار است، زیرا جمعیتی را که شامل تعداد زیادی حسابگر باشد نه حالوها می توانند از بین ببرند نه حق بازها. اما حق بازی هم از نظر تکاملی پایدار است، زیرا جمعیتی که در آن اکثریت با حق بازهاست نه توسط حسابگرها از بین می رود نه توسط حالوها. هر جمعیت باید بر پایه یکی از این دو راه برد از نظر تکاملی پایدار بگردد. در دراز مدت ممکن است تکیه آن از روی یک پاشنه به پاشنه دیگر منتقل شود. بسته به مقدار بازده ها، البته با فرض های کاملا دل بخواهی در این شبیه سازی، این یا آن راهبرد حوزه جذب فراگیرتری خواهد داشت و احتمال اینکه به کار گرفته شود بیشتر خواهد بود. ضمناً توجه داشته باشید با اینکه احتمال اینکه جمعیت حقوق‌بازها رو به انقراض بگذارد بیش از جمعیت حسابگرهاست، این امر بر روی وضعیت آنها به عنوان یک راهبرد از نظر تکاملی پایدار اثری نخواهد داشت. در صورتی که یک جمعیت به وضعیتی دچار شود که آن را در جهت نابودی براند، نابود می شود که این هم بسیار بد است. خیلی سرگرم کننده از شاهد شبیه سازی در کامپیوتر باشید که با اکثریت قاطع حالوها اقلیتی از حسابگرها به تعداد کمی بالاتر از بسامد بحرانی و اقلیتی به همان اندازه از حقوق‌بازها شروع شود. اولین چیزی که اتفاق می افتد کاهش تأسف آور جمعیت حالوهاست که نتیجه بهره‌جویی بی‌رحمانه حقوق‌بازها از آنهاست. جمعیت حقوق‌بازها افزایش رو به انفجاری پیدا می کند که با از بین رفتن آخرین حالو به اوج خود می رسد. اما هنوز حسابگرها برای حقوق‌بازها وجود دارند. در مقابل کاهش سریع حالوها تعداد حسابگرها به تدریج کم می شود. جمعیت آنها مدام از حقوق‌بازهای موفق ضربه می خورد اما به نحوی خود را حفظ می کند. بعد از نابود شدن آخرین حالو، وقتی که دیگر حقوق‌بازها نمی توانند به راحتی خودخواهانه بهره جویی کنند، حسابگرها کم کم خرج و هزینه حقوق‌بازها را زیاد می کنند. دائم خیزش جمعیت آنها شتاب می گیرد. جمعیت حسابگرها با شیب تندی افزایش می یابد و جمعیت حقوق‌بازها به انقراض نزدیک می شود. ولی بعد با استفاده از امتیاز کمیاب بودن و پیامد آن که تقریبا سالم در رفتن از تلافی جویی حسابگرهاست، جمعیتشان متعادل می شود. به هر حال حقوق‌بازها آرام آرام به صورت ناپیدا از صحنه بیرون رانده می شوند و تنها حسابگرهایی هم که باقی می مانند. عجیب این که در ابتدا حضور حالوها عملا حسابگرها را به خطر می انداخت، زیرا موفقیت کوتاه مدت حقوق‌بازها را تأمین می کرد. به هر حال نمونه فرضی من درباره خطر تیمار نشدن کاملا پذیرفتنی است. موشایی که تنها نگه داشته می شوند روی قسمتهایی از سرشان، جایی که در دسترسشان نیست، زخمای ناجور پیدا می شود. در یک مطالعه دیده شده در موشایی که در گروه بودند این مشکل وجود ندارد، زیرا سر همدیگر را می لیسند. آزمایش عملیه نظریه ایثارگری دو جانبه باید جالب باشد و به نظر می رسد موش ها موضوع مناسبی برای این کار باشد. تریورز همزیستی جالب ماهی های رفتگر را مورد بحث قرار می دهد. می دانیم حدود 50 گونه از ماهی های کوچک و میگوها زندگی خود را از راه کندن انگل از روی ماهی های بزرگتر گونه های دیگر تأمین می کنند. بدیهی است ماهی بزرگ از تمیز شدن سود می برد و به تمیز کننده هم غذای خوبی می رسد. این رابطه از نوع همزیستی است. در بسیاری موارد ماهی بزرگ دهانش را باز می کند و اجازه می دهد ماهی رفتگر برود تو و دندانهایش را پاک کند و بعد با شنا از راه آبشش بیرون برود که به این ترتیب آنجا هم تمیز می شود. آدم ممکن است انتظار داشته باشد یک ماهی بزرگ زیرکانه صبر کند تا کاملا تمیز شود و بعد آن وقت تمیز کننده را قورت دهد. اما به جای این کار ماهی بزرگتر معمولاً می‌گذارد رفتگر شناکنان و بدون درگیری پی کارش برود. این یک نمونه چشمگیر از ایثارگری است، زیرا در بسیاری موارد آن رفتگر هم اندازه ماهی هایی است که به طور عادی طعمه آن ماهی بزرگ می شوند. ماهی های رفتگر طرح راه راه به خصوص و حرکت های نمایشی ویژه دارند که آنها را به عنوان رفتگر متمایز می کند. ماهی های بزرگ از خوردن ماهی های کوچک که آن طرح راه راه خاص را دارند و با رقص خاصی نزدیک می شوند امتناع می کنند. هنگام تمیز شدن آنها وارد یک وضعیت خلسه مانند می شوند و اجازه می دهند ماهی رفتگر به همه جای درون و بیرون آنها سر بزند. با خودخواهی که ژن‌ها دارند عجیب نیست که حقه‌بازهای متخلف بخواهند از این وضعیت به نفع خود سوء استفاده کنند. گونه هایی از ماهی های کوچک وجود دارند که درست شبیه ماهی رفتگر هستند و همانطور می رقصند تا بتوانند سفر امنی در قلمرو ماهی بزرگ داشته باشند. وقتی ماهی بزرگ با آن خلسه خواب مانند مورد نظر فرو می رود، آن متقلب ها به جای اینکه انگل ها را جدا کنند، یک گاز از باله بزرگ او می زنند و پا به فرار می گذارند. ولی با وجود این حقباز ها، باز رابطه بین ماهی رفتگر و مشتریش کاملا دوستانه و برقرار است. حرفه رفتگری نقش مهمی در زندگی روزانه اجتماعی آبسنگ ها دارد. هر رفتگری برای خود محدوده ای دارد و ماهی های بزرگ را دیده اند که مثل مشتریان یک آرایشگاه صف کشیده اند تا نوبتشان بشود. شاید در این مورد این اصرار به در یک جا ماندن است که تکامل ایثارگری دو جانبه با تأخیر را ممکن ساخته است. برای یک ماهی بزرگ همیشه پیش یک سلمانی رفتن به جای اینکه مدام دنبال سلمانی تازه‌ای باشد خیلی راحت تر است و بنابراین صرف نمی کند آن ماهی رفتگر کوچک را بخورد. باور این قضیه سخت نیست. حضور رفتگر نماهای متقلب با فشار مختصری که به ماهی بزرگ وارد می کنند تا هر رقصنده راه راهی را بخورد احتمالاً رفتگرهای واقعی را به خطر می اندازد. پافشاری رفتگرهای واقعی برای ماندن در محدوده خود مشتری ها را قادر می کند که پیدایشان کنند و از متقلب ها بپرهیزند. حافظه دراز مدت و توانایی شناختن افراد در انسان به خوبی شکل گرفته است. بنابراین می توان تصور کرد ایثارگری دو جانبه نقش مهمی در پیدایش انسان داشته است. تریورز چنان در این امر پیش می رود که اظهار می کند بسیاری از خصوصیات روانشناختی ما حسادت، شرمندگی، حق شناسی، همدردی و مانند اینها برای توانایی بیشتر در تقلب کردن، کشف تقلب و پرهیز از متقلب انگاشته شدن شکل گرفته است. از موارد قابل توجه، تقلب‌های نامحسوس است که به ظاهر کمک دو جانبه اند ولی همواره کمتر از آنچه میستانند می‌دهند. حتی ممکن است مغز انباشته انسان و استعداد او در استدلال ریاضی به عنوان سازوکارهایی برای تقلب هرچه زیرکانه تر و بهتر پی بردن به تقلبهای دیگران پدید آمده باشد. پول نشانه سوری ایثارگری دو جانبه با تأخیر است. نظریه پردازی درباره ایثارگری دو جانبه آنگاه جذاب می شود که کاربرد آن را در گونه خودمان ببینیم. با میلی که به این کار دارم معلوم نیست نظر من بهتر از کس دیگر باشد. بنابراین خواننده را تنها می گذارم تا با فکر خودش به آن بپردازد. پی‌نوشت‌های فصل دهم. توضیح درباره عبارت مندرج در صفحه 173. به نظر می‌رسد فقط در حشرات اجتماعی این پدیده تکامل کارگران ستروند عملاً رخ داده است. توضیح: همه اینطور فکر می‌کردیم. ما مشکورهای بیمو را در نظر نمی‌گرفتیم. این موش‌های کور گونه‌ای جونده کوچک بدون مو و تقریباً کورند که در پرگنه‌های بزرگ در مناطق خشک کنیا، سومالی و اتیوپی در زیر زمین زندگی می‌کنند. به نظر می‌رسد واقعاً معادل حشرات اجتماعی در دنیای پستانداران باشند.
مطالعات پیشگام جنیفر جارویس در مورد پرگنه‌های محبوس در دانشگاه کیپ تاون اکنون با مشاهدات میدانی رابرت برت در کنیا ادامه پیدا کرده و مطالعات دیگری در آمریکا توسط ریچارد الکساندر و پل شرمن صورت گرفته است. این چهار پژوهشگر قول یک کتاب مشترک را دادند که من یکی بسیار مشتاق دیدنش هستم. در ضمن نظر من بر مبنای چند مقاله منتشر شده و گوش دادم به سخنرانی‌های پژوهشی پل شرمن و رابرت برت است. همچنین این امکان را داشتم که از طریق برایان، آن زمان که مدیر بخش پستانداران باغ وحش لندن بود، از پرگنه این جانوران و بیمو دیدن کنم. این موش‌های حفار در شبکه بزرگی از راهروهای زیرزمینی زندگی می‌کنند. هر پرگنه‌ای معمولاً شامل 70 یا 80 حیوان است، اما گاهی تعداد آنها به چند صد هم می‌رسد. طول شبکه راهروهای زیرزمینی یک پرگنه ممکن است در مجموع به 4 تا 5 کیلومتر برسد و پرگنه ممکن است در سال 3 تا 4 تن خاک بیرون بریزد. کندن نقب یک فعالیت گروهی است. یک کارگر جلودار خاک را با دندان می‌کند و آن را تسمه نقاله‌ای از موجودات زنده، صفحه شلوغی از آن جانوران کوچک صورتی رنگ به عقب می‌رانند و بیرون می‌ریزند. بعد از مدتی کار یکی از آن کارگروه‌های پشتی در جای آن کارگر جلودار قرار می‌گیرد. در آن پرگنه طی یک دوره چند ساله فقط یک ماده زاد و ولد می‌کند. واقعا جارویس به جا عبارت حشرات اجتماعی را در موردشان به کار برده و آن ماده را ملکه نامیده است. آن ملکه فقط با دو یا سه نفر جفت می شود. هیچ کدام از آن نر و ماده های دیگر زاد و ولد نمی کنند و مثل بسیاری از گونه های حشرات اجتماعی اگر ملکه از آنجا برود چند ماده که قبلا عقیم بودند وارد شرایط زادآوری می شوند و سپس بر سر تصاحب جایگاه ملکه با هم می جنگند. موش‌های سترون کارگر نام گرفتم که این هم به جاست. کارگرها از هر دو جنس هستند، مثل موریانه‌ها، ولی نه مثل مورچه زنبور اصل و زنبور معمولی که کارگرها فقط ماده‌اند. کار هر موش کارگر به جثه‌اش بستگی دارد. کوچکترین‌ها که جارویس همیشه کارگر می‌نامدشان، خاک را می‌کنند و بیرون می‌دهند، به نوزادها غذا می‌دهند و احتمالاً شرایطی فراهم می‌آورند که ملکه آسوده به کار زادآوری خود بپردازد. او بچه های نسبتاً درشت‌تری هم دارد که باز ما را به یاد حشرات اجتماعی می اندازد. ستروان هایی که بقیه درشت‌ترند کاری جز خوردن و خوابیدن ندارند. ولی ستروان های دارای اندازه متوسط رفتارشان بینابین است. اینها مانند زنبور به صورت یک پیوستارند. مثل بسیاری از مورچه ها نیستند که به طبقات مجزا تقسیم شوند. جارویس عقیم های درشت را ناکارگر نامید. آیا واقعاً اشکالی نمی کنند؟ در این باره بر اساس کارهای آزمایشگاهی و مشاهدات میدانی اظهار نظر کرده‌اند که آنها سربازند و وقتی پرگنه در خطر باشد از آن دفاع می‌کنند. بیشتر طعمه مارها واقع می‌شوند. این امکان هم هست که مثل مورچه‌های ظرف عسل نقش منبع غذا را داشته باشند. این موش‌ها هوموگوپروفاگوسند که عبارت مؤدبانه است برای گفتن اینکه مدفوع یکدیگر را می‌خورند. البته این تنها خوراکشان نیست وگرنه قوانین طبیعت را به گن می‌کشیدند. شاید نقش مهم آن موش‌های درشت جسه این است که وقت فراوانی غذا مدفوعشان را در بدن ذخیره می‌کنند، طوری که انگام کمیابی نقش گنجه اضطراری نوعی کمیساریای یبوستی را داشته باشند. از نظر من حیرت آورترین ویژگی موشکورهای بیمو این است که گرچه از خیلی جهات شبیه حشرات اجتماعی‌اند، ظاهراً در آنها چیزی که معادل طبقه زادآور بالدار در مورچه و موریانه باشد وجود ندارد. البته افراد زادآور دارند، اما اینطور نیست که اینها کارشان را با پرواز کردن و پخش کردن ژن‌هاشان در سرزمین‌های جدید شروع کنند. همه می‌دانیم که شبکه پرگنه موشکورهای بیمو با کندن راهروهای جنبی زیرزمینی گسترش پیدا می‌کنند. ظاهراً آنها مثل تولید مثل کننده بالدار نیستند که افراد خود را در فاصله‌های دور پراکنده کنند. این با شم داروینی من اصلا سازگاری ندارد، طوری که لازم است به حدس و گمان متوسل شوم. احساس من این است که روزی مرحله انتشار آنها را که تاکنون به دلیلی از نظر دور مانده پیدا می‌کنیم. نمی توانیم بگوییم اعضای پراکنده شده واقعا بال در می آورند، ولی ممکن است به چیز دیگری مجهز باشند، به چیزی که بتواند با آن روی زمین زندگی کنند نه زیر زمین. مثلا ممکن است مو داشته باشند و لخت نباشند. موشای کور حفار به روش معمول در پستانداران دیگر دمای بدن خود را تنظیم نمی کنند. بیشتر شبیه خزندگان خونسرد هستند. شاید دما را دست جمعی کنترل می کنند. یک شباهت دیگر به مورچه و موریانه. یا شاید از آن دمای ثابتی که در زیر زمین خوب وجود دارد استفاده می کنند. در هر حال آن افراد پراکنده شده فرضی من ممکن است اصلاً برخلاف کارگران زیرزمینی خونگرم باشند. آیا ممکن است یک جونده پرمو که از قبل می شناختیم از این به بعد گونه جداگانی به حساب آوریم و معلوم شود که همان طبقه گم شده موشهای کور حفار هستند؟ بالاخره این چیزها بی سابقه نیست. مثلا ملخ ها معمولاً زندگی تنها مرموز و گوش گیر مانندی دارند، اما ملخ ها تحت شرایطی خاص به شدت به طور وحشتناک تغییر می کنند. وضعیت استتاری خود را از دست می دهند و راه راه می شوند. شاید این حالت نوعی هشدار است. اگر چنین باشد بدون حکمت نیست، زیرا همزمان رفتارشان هم تغییر می کند. از انزوا بیرون می آیند و دار و دسته تشکیل می دهند با عواقبی خطرناک. از بلاهایی که داستانشان در انجیل آمده تا به امروز انسان از هیچ جانوری تا این حد نترسیده است. در دسته های میلیونی مسیری با پهنای ده ها کیلومتر را با هم درو می کنند و گاه روزانه تا 100 کیلومتر پیش می روند. روزی 2000 تن قله را می بلند و گرسنگی و قحطی پشت سر خود باقی می گذارند. حالا به احتمال مقایسه اینها با موش حفار می رسیم. تفاوت بین یک عضو منفرد و تجمع او در گروه انقدر زیاد است که تفاوت بین دو طبقه از مورچه ها. به علاوه درست همونطور که ما طبقه گم شده ای را برای این موش های کور فرض می کنیم، تا سال 1921 ملخ جکیلیس و ملخ هاید به عنوان دو گونه مختلف طبقه بندی می شد. اما متاسفانه احتمال اینکه افراد متخصص در جانوران پستاندار تا امروز تا این حد اشتباه کرده باشند وجود ندارد. از قضا باید بگویم موشکورهای معمولی تغییر نیافته، گاهی روی زمین دیده می شوند و شاید بیشتر از آنچه عموما تصور می شود از مقر خود دور می شوند. اما پیش از اینکه موضوع حدس این زادآور تغییر یافته را ترک کنیم، قیاس آنها با ملخ احتمال دیگری را به ذهن آورده است. شاید این موشهای لخت موجودات تولید مثل کنه تغییر یافته ای تولید می کنند، اما فقط در شرایط خاص، شرایطی که در دهه های اخیر پیدا نشده است. هنوز هجوم ملخ در آفریقا و خاورمیانه یک تهدید است، درست مثل زمان انجیل. اما در آمریکای شمالی اوضاع طور دیگری است. در آنجا بعضی گونه های ملخ این قابلیت را دارند که به صورت مجتمع باشند، اما ظاهرا چون شرایط مناسب دست نداده است، در این قرن هیچ هجوم ملخی در آمریکای شمالی رخ نداده است. هرچند یک بلای کاملا متفاوت، جیجیرک‌ها هنوز با فاصله زمانی منظم پیدا می‌شوند و عجب این که مردم عادی در آمریکا با آنها ملخ می‌گویند. با وجود این، اگر هجوم ملخ‌های واقعی در آمریکا پیش بیاید، نباید زیاد تعجب کرد. آتش فشان خاموش نشده، خیر، فعال است. اما اگر ما گزارش‌های اطلاعاتی تاریخی را از جاهای دیگر دنیا ثبت نکرده بودیم، خیلی برای من تعجب آور می شد، زیرا تا جایی که ما می دانیم این حیوان یک جانور منزوی و بی‌آزار است. شاید موش بیمو مثل ملخ آمریکایی تحت شرایط خاص، شرایطی که به دلایلی در این قرن پیدا نشده، طبقه جداگانی را برای انتشار خود تولید می کنند. ممکن است در قرن 19 شرق آفریقا هجوم موش‌های پرمویی را که مانند موش‌های قطبی روی زمین بودند پشت سر گذاشته باشد، بدون اینکه نشانی از آن برای ما به جا مانده باشد. شاید در قصه ها و افسانه های دور و دراز قبایل بومی بتوان رد پایی از آن یافت. توضیح درباره عبارت یک نازکبال ماده به خواهران تنی خود نزدیکی بیشتری دارد تا به بچه های خود. توضیح: دقت بی‌نظیر و به یاد ماندنی فرضیه نسبت سه چهارم همیلتون درباره نازکبالان شهرت نظریه کلی‌تر و اساسی‌تر او را تحت شعاع قرار داده است. موضوع نسبت سه چهارم تکلاد دولاد آسان است و همه با کمی دقت آن را متوجه می‌شوند، ولی به اندازه کافی هم مشکل است که آدم از درک آن احساس رضایت نکند و نگران باشد که چطور آن را برای دیگران بازگو کند. اگر کسی نه با خواندن کتاب همیلتون بلکه ضمن یک گفتگو در کافه از این موضوع باخبر شود، به احتمال زیاد چیزی جز تکلا دولا در گوشش باقی نخواهد ماند. این روزها مهم نیست یک کتاب زیست شناسی چقدر به اختصار به موضوع انتخاب خویشاوند پرداخته باشد. در هر صورت پاراگرافی را به نسبت 3/4 همیلتون اختصاص داده است. یکی از همکارانم که حالا یکی از کارشناسان خبره جهان در رفتار پسنداران بزرگ به شمار می آید، پیش من اعتراف کرد که سالا فکر میکرد نظریه انتخاب خویشاوند فقط همان نسبت 3/4 است و بس. ماحصل همه این بحث ها این است که اگر واقعیت های جدید در نظر ما نسبت به اهمیت فرضیه نسبت 3/4 تردید ایجاد کند، ممکن است ادعای را دلیلی علیه کل نظریه انتخاب خویشاوند به شمار آورند. مثل این است که آهنگساز بزرگ یک سمفونی بلند و کاملا اصیل بنویسد و یک نوت وسط آن که کمی بالا پریده آنقدر چشمگیر شود که هر دستفروشی در خیابان آن را سوت بزند و سمفونی را با آن نوت بشناسند. آن وقت اگر این نوت جذابیتش را برای مردم از دست دهد، مردم فکر می‌کنند از کل آن سمفونی بدشان می‌آید. مثلا اگر به مقاله جالبی که اخیراً در مجله نیو ساینتیست از لیندا گالمین درباره موشکورهای بیمو منتشر شده توجه کنید، می‌بینید از این نظر که موش‌های کور بیمو و موریانه را فقط به این دلیل که تکلا دولات نیستند، مواردی برای رد فرضیه همیلتون دانسته از ارزش مقاله کاسته است. بعید است نگارنده آن حتی آن دوتا مقاله کلاسیک همیلتون را دیده باشد، زیرا تکلا دولات بودن فقط در 4 صفحه از 50 صفحه آن آمده است. احتمالاً بر اساس منابع دست دوم نوشته است که امیدوارم ژن خودخواه جزء آنها نباشد. یک نمونه روشن دیگر به شته های سرباز مربوط می شود که من در یادداشت فصل 6 ذکر کردم. چون که آنجا شرط دادم، چون شته‌ها شبیه های دوقلوی یکسان تشکیل می‌دهند، انتظار از خودگذشتگی ایثارگرانه در آنها زیاد است. همیلتون در 1964 به این نکته پی برد و به زحمت بسیار این واقعیت غیر معمول را توضیح داد که حیوانات مشابه ساز هیچ گرایش خاصی نسبت به رفتار ایثارگرانه ندارند. وقتی نوبت به کشف شته‌های سرباز رسید، چیزی بیش از آن نمی‌توانست با نظریه همیلتون سازگار باشد. با این حال دو مقاله اولیه که این کشف در آن مطرح شد، شتای سرباز را طوری در نظر گرفته بودند که انگار اشکالی برای نظریه همیلتون محسوب می شدند، چون تکلات دولات نبودند. طنز جالبی است. وقتی موریانها را در نظر می آوریم، اغلب آنها را هم دردسری برای نظریه همیلتون دانستند. طنز ادامه می یابد. خود همیلتون کسی بود که در سال 1972 یکی از جالبترین نظریه‌ها را در مورد علت اجتماعی شدن آنها مطرح کرده بود که میتوان آن را قیاس هوشمندانه ای با فرضیه تکلا دولات دانست. این نظریه درونزایی چرخه‌ای را که 7 سال بعد از انتشار مقاله اولیه همیلتون شکل گرفت، اغلب به سه بارتس نسبت میدهند. خود همیلتون طبق معمول فراموش کرده بود که نظریه بارتس اول به فکر خودش رسیده بود و من مجبور شدم مقاله خودش را جلو چشمش بگذارم تا باور کند. صرف نظر از مسئله پیشگام بودن، این نظریه به قدری جالب است که من افسوس می‌خورم چرا در چاپ اول کتاب از آن صحبت نکردم. حالا این کوتاهی را جبران می‌کنم. گفتم این نظریه قیاس هوشمندانه است با فرضیه تکلاد دولادی. منظورم این است که از نقطه نظر تکامل اجتماعی، ویژگی بارز جانوران تکلاد دولاد این است که هر دو فرد ممکن است از نظر ژنی به خواهر برادرش نزدیکتر باشد تا به بچه هایش. این او را وامی دارد که در لانه پدری بماند و از خواهر برادرهایش مراقبت کند به جای اینکه برود و بچه های خودش را بزرگ کند. همیلتون به دلیلی برای اینکه چرا در موریانه ها هم ممکن است خواهر برادر بیش از والدین و فرزند از نظر ژنی به هم نزدیک باشند اندیشیده بود. کلید مسئله درون‌زایی است. وقتی حیوانات با خواهر برادر خود جفت‌گیری می‌کنند، بچه‌هایی که تولید می‌شوند از نظر ژنی همشکلی بیشتری دارند. در یک نسل آزمایشگاهی موش‌های سفید از نظر ژنی تقریباً معادل دو قلوهای یکسانند. به این دلیل که حاصل رشته ای طولانی از آمیزش خواهر برادرهایند، ژنوم آنها بسیار خالص است، یا به زبان فنی تقریبا در هر یک از جفت جایگاه های ژنی دو ژن یکسانند و همچنین یکسانند با ژنهایی که در همه دیگر افراد آن رگه در همان جایگاه قرار دارند. اغلب در طبیعت یک رشته ادامه دار از آمیزش با خیشان نزدیک را نمی بینیم، اما یک استثنای چشمگیر وجود دارد. موریانه ها. یک لانه نوعی موریانه را یک زوج سلطنتی بنا نهادند، شاه و ملکه‌ای که فقط با همدیگر می آمیزند تا وقتی یکی از آنها بمیرد. آن وقت یکی از بچه هاشان جای آن نر یا ماده فوت شده را پر می کند و با یکی از والدین خود جفتگیری می کند. اگر هر دو عضو زوج سلطنتی بمیرند، جایشان را یک زوج خواهر برادر می گیرد و همینطور الی آخر. یک پرگنه بالغ احتمالاً چندین شاه و ملکه از دست داده است و نتایج بعد از چند سال در واقع بسیار درونزایند. مثل موشهای آزمایشگاهی هستند که متوسط خلوص و متوسط ضریب نسبت درون هر لانه موریانه سال به سال بیشتر می شود و تولید مثل کننده های سلطنتی پشت سر هم جای خود را به فرزندان یا خواهر برادرانشان می دهند. اما این فقط گام نخست استدلال همیلتون است. بخش جالب آن بعد می آید. محصول نهایی یک پرگنه حشرات اجتماعی موجودات بالدار جدیدی هستند که از پرگنه به پرواز در می آیند. جفتگیری می کنند و پرگنه تازهی می سازند. وقتی این شاه و ملکه های جدید جفت می شوند، این احتمال هست که این جفتگیری خیشامیزی نباشد. در واقع به نظر می رسد این مراسم طوری همزمان طراحی می شود که لانه های مختلف موریانه های یک منطقه همه در یک روز تولید مثل کننده های بالدار تولید کنند. شاید به این خاطر که امکان برونزادآوری فراهم باشد. به این ترتیب نتیجه ژنی آمیزش شاه جوان پرگنه A و ملکه جوان پرگنه B را ملاحظه می کنیم. هر دو آنها خودشان حاصل درون آمیزی های بسیارند. هر دو معادل موش‌های درون‌زادآوری شده آزمایشگاهی‌اند، اما از آنجا که محصول برنامه‌های متفاوت و جداگانه زادآوری با خیشانند، از نظر ژنی با هم فرق دارند. مانند موش‌های درون‌زادآوری شده متعلق به دو رگه متفاوت آزمایشگاهی‌اند. وقتی اینها با هم می‌آمیزند، بچه‌هاشان به شدت ناخالص ولی همانند خواهند بود. ناخالصند یعنی در بسیاری از جایگاه‌های ژنی دو ژنشان با هم فرق دارد. همانندند یعنی هر یک از بچه‌ها درست مثل بقیه ناخالص است. آنها از نظر ژنی تقریباً با خواهر برادرهایشان یکسانند، اما در این حال بسیار ناخالصند. حالا در زمان به جلو می‌پریم. آن پرگنه جدید و بنیانگذاران سلطنتیش بزرگ شده‌اند. پرگنه پر است از تعداد زیادی موریانه کوچک ناخالص همانند. فکر کنید وقتی یکی یا هر دو عضو آن زوج سلطنتی بمیرد چه اتفاق می افتد؟ آن چرخه قدیمی خیشامیزی دوباره با پیامدهای چشمگیرش راه می افتد. اولین نسل حاصل از آمیزش با نزدیکان بسیار پرتنوع‌تر از نسل قبل است. مهم نیست که آمیزش برادر و خواهر را در نظر بگیریم. آمیزش پدر دختر یا مادر پسر را اصل قضیه در مورد همه یکیست. اما راحت تر این است که آمیزش خواهر برادر را در نظر آوریم. اگر خواهر برادر ناخالص همانند باشند، بچه هاشان در همی از ترکیب های ژنی مختلف خواهد بود. این بر اساس ژنتیک اولیه مندلیست و اصولا در مورد همه حیوانات گیاهان نه فقط موریانه ها چنین است. اگر شما افراد ناخالص همانند را با هم یا با یکی از ناخالص‌های نسل والدینشان آمیزش دهید، از نظر ژنی واویلا می شود. دلیلش را در هر کتاب درسی ابتدایی ژنتیک می توانید پیدا کنید و من شرح نمی دهم. از دیدگاه فعلی ما، نتیجه مهم این است که در این مرحله از توسعه پرگنه موریانه، هر فرد نوعی از نظر ژنی به خواهر یا برادر خود نزدیکتر است تا به بچه‌های احتمالیش. و چنان که در نازک بالان تکلاد دولاد دیدیم، این میتواند شرط اولیه تکامل طبقه کارگری باشد که از روی ایثار سترون است. اما حتی در آنجا که برای بیشتر نزدیک بودن افراد به خواهر و برادر خود تا به بچه هایشان دلیل خاصی در دست نیست، باز اغلب دلیلی وجود دارد برای اینکه نزدیکی نسبت افراد به خواهر و برادرشان به اندازه بچه هایشان باشد. تنها شرط لازم برای وجود چنین حالتی درجاتی از تک همسری است. تا حدی از نقطه نظر همیلتون این نقطه عجیب است که گناهی دیگر وجود ندارند که در آنها کارگران سترون از خواهر و برادر خود مراقبت کنند. ما اکنون هرچه بیشتر پی میبریم به این که حالتهای معمول نوعی روایت کمرنگ شده از پدیده کارگران سترونند و کمککار لانه نام دارند. در بسیاری از گونه‌های پرنده و پستاندار، جوانهای بالغ قبل از اینکه جدا شوند و برای خود خانواده تشکیل دهند، یکی دو فصل با والدین خود میمانند و در بزرگ کردن خواهر برادرهای کوچک خود به والدین کمک میکنند. نسخه‌هایی از ژن انجام این کار به بدن آن خواهرها و برادرها انتقال می‌یابد. با فرض اینکه آن افراد بهره‌ور خواهر برادران تنی‌اند نه ناتنی از نظر ژنی، هر مقدار غذایی که صرف نگهداری یک خواهر یا برادر شود، درست همان قدر سرمایه را برمیگرداند، درست مثل اینکه برای بچه سرمایه گذاری شده باشد. البته این در صورتی است که همه شرایط دیگر یکسان باشد. اگر بخواهیم توضیح دهیم چرا در بعضی گونه ها این کمک کار لانه وجود دارد و در بعضی ندارد، باید به غیر یکسان بودن شرایط توجه کنیم. برای مثال پرندی را در نظر بگیرید که در تنه خالی درخت لانه می سازد. چنین درخت هایی با ارزشند چون فقط تعداد محدودی از آنها وجود دارد. اگر شما جوان بالغی هستید که هنوز پدر و مادرتان در قید حیاتند، احتمالاً آنها صاحب یکی از آن درخت های تو خالی هستند. یا حتماً باید تا این اواخر صاحب یکی از آنها می بودند، در غیر این صورت شما وجود نمی داشتید. بنابراین احتمالاً شما در تنه درختی زندگی می کنید که کاروبارش دایر است و نوزادهایی که درانند برادر خواهرهای تنی شمایند و از نظر ژنی آنقدر به شما نزدیکند که بچه های آینده خودتان. اگر شما بگذارید و بروید، احتمال اینکه درختی برای خودتان پیدا کنید کم است. حتی اگر موفق شوید، بچه هایی که بار می آورید از نظر ژنی به شما نزدیکتر از خواهر یا برادرهای خودتان نخواهند بود. اگر این مقدار معین از تلاش را در تنه درخت پدر سرمایه گذاری کنید، به صرفه تر از این است که همان مقدار را صرف جایی برای خودتان بکنید. بنابراین در این شرایط احتمالاً مراقبت از خواهر برادر یا کمک کار لانه بودن به صرفه تر است. با وجود اینها درست است که بعضی افراد یا همه افراد بعضی اوقات باید بگردند و دنبال تنه درختی یا چیزی معادل آن در گونه خود باشند. اگر از اصطلاح بچه آوردن بزرگ کردن فصل 7 استفاده کنیم، یک نفر باید کار زاییدن را انجام دهد، در غیر این صورت بچه وجود نخواهد داشت و کسی از آن مراقبت کند. البته این نکته مورد نظر نیست که در غیر آن صورت آن گونه منقرض می شود. بلکه در هر جمعیتی که ژن مراقبت محض در آن زیاد باشد، ژن بچه آوری امتیازاتی خواهد داشت. در حشرات اجتماعی ملکه و نرها نقش زایندگی را بر عهده دارند. آنها کسانی هستند که لانه پدری را ترک می کنند و در پی یافتن تنه درختی برای خود راهی می شوند. و به این دلیل است که حتی در مورچه ها که کارگران بدون بالند، آنها بالدار هستند. این طبقه تولید مثل کننده تمام عمر خود را به این کار اختصاص می دهند. پرنده ها و پستانداری که کمک کار لانه اند، کارشان چیز دیگری است. هر کدام بخشی از عمر خود را معمولاً اولین فصل بلوغ به عنوان کارگر صرف کمک به بزرگ کردن خواهر و برادرهای کوچک خود می کنند، ولی در بقیه عمر به این فکرم که خود تولید مثل کننده باشند. مشکورهای بیمو که در فصل قبل توصیف شدند چگونند؟ آنها نمونه بارز کاروبار دایر یا اصل درخت درون توهی هستند، گرچه در کاروبار آنها از درخت درون توهی خبری نیست. در مورد آنها قضیه به توزیع تکه تکه و نامنظم ذخیره های مواد غذایی در زیر زمین علفزارهای بی درخت مربوط می شود. غذای اصلی آنها شاخه‌های زیرزمینی است، شاخه‌ای که ممکن است بسیار گسترده و تا اعماق نفوذ کرده باشند. تنها یک شاخه زیرزمینی اینچنینی می‌تواند جوابگوی هزار موش کور شود و وقتی پیدا شد می‌تواند غذای چند ماه یا حتی چند سال پرگنده را تأمین کند. اما مشکل یافتن آن شاخه هاست، زیرا به صورت نامنظم و جسته گریخته در سراسر علفزار پخش شده اند. برای موش‌های کور یافتن منبع غذایی کار مشکلی است و وقتی آن را پیدا کنند برایشان بسیار با ارزش است. رابرت برت به این نتیجه رسید که موش کور تنها برای یافتن یک شاخه زیرزمینی باید آنقدر کار کند که دندانهایش از جویدن ساییده شود. یک پرگنه بزرگ جمعی با تونل‌های کیلومتریش که در زیر زمین کنده شده، معدن غنی شاخه‌های زیرزمینی است. برای هر فرد از نظر اقتصادی به صرف این است که عضو اتحادیه معدنچیان باشد. بنابراین یک تشکیلات بزرگ زیرزمینی که با همکاری تعداد زیادی کارگر اداره می شود، یک کارگاه پر رونق است، درست مثل درخت درون توهی فرضی ما، با این تفاوت که از آن پر رونق تر است. با فرض اینکه شما در یک راهرو جمعی پیچ در پیچ زندگی می کنید و با این فرض که مادرتان هنوز برایتان برادر و خواهر تنی درست می کند، دیگر انگیزه ای برای گذاشتن و رفتن و خانواده مستقل تشکیل دادن ندارید. حتی اگر بعضی از خواهر برادرها ناتنی باشند، باز بحث کاروبار دایر می تواند جوانان بالغ را در خانه پدری ماندگار کند. توضیح صفحه 177 عبارت تقریباً به نسبتی رسیدن که به طور قانع کننده ای نزدیک بود به 1:3 همان نسبت ماده به نری که این نظریه پیش بینی کرده بود. توضیح: ریچارد الکساندر و پول شرمن در مقاله‌ای از روش کار و نتیجه تریورس و هیر انتقاد کردند. آنها قبول داشتند که این نسبت که در آن تعداد ماده بیشتر است در میان حشرات اجتماعی برقرار است، اما بحثشان این بود که نسبت 3:1 خیلی شسترفته و قالبی است. آنها ترجیح می‌دادند با توضیح دیگری بیشتر بودن نسبت ماده‌ها را بیان کنند. توضیحی که مانند توضیح تریورس و هیر ابتدا توسط همیلتون مطرح شده بود، از نظر من منطق الکساندر شرمن کاملا پذیرفتنی است، اما یک احساس درونی به من می‌گوید کاری به شیوایی اثر تریورس و هیر نمی‌تواند کاملا نادرست باشد. آلنگرافن توجهم را به مسئله نگران کننده دیگری در مورد نسبت جنسی نازک بالان در ویرایش نخست این کتاب جلب کرد. من آن نکته را در رخنمون گسترش یافته صفحه 75-76 شرح دادم. در زیر خلاصه ای از آن می آید. آن کارگر بلقوه هنوز بین بزرگ کردن خواهر برادرها یا پرورش دادن بچه های خودش در هر جمعیت و با هر نسبت جنسی فرق نمی گذارد. بنابراین فرض کنید در آن جمعیت نسبت ماده ها بیشتر باشد، حتی همان نسبت 3:1 باشد که تریورس و هیر پیش بینی کردند. از آنجا که نسبتی که آن کارگر با خواهرانش دارد نزدیکتر از نسبتی است که با برادران یا بچه های خودش از هر جنس که باشد دارد، شاید پرورش خواهر برادر را به بچه ترجیح دهد. البته وقتی نسبت جنسی طوری است که در آن ماده ها بیشترند. آیا وقتی خواهر برادرها را ترجیح می‌دهد، از این طریق به خواهرهای با ارزش به اضافه چند تا برادر کم ارزش نمی‌رسد؟ اما در این استدلال ارزش بالای زادآوری نرها در جمعیت با توجه به کمیابیشان ندیده گرفته شده است. آن کارگر ممکن است با هیچ یک از برادرهایش نسبت نزدیکی نداشته باشد، اما اگر در کل در جمعیت تعداد نرها کم باشد، این احتمال هست که هر یک از آن برادرها نیای نسل‌های آینده باشند. توضیح در مورد عبارت صفحه 168: در صورتی که یک جمعیت به وضعیتی دچار شود که آن را در جهت نابودی براند، نابود می شود که بسیار هم بد است. توضیح: فیلسوف برجسته جی ال مکی فقید از این واقعیت که جمعیت متقلب و تلافیجوهای من می توانند همزمان پایدار باشند، نتیجه جالبی برداشت کرده است. گفتیم بسیار هم بد است که یک جمعیت به ایسسی برسد که آن را به سمت انقراض ببرد. مکی این نکته را اضافه می کند که بعضی از انواع ایسس بیشتر از انواع دیگر ممکن است جمعیت را به سمت نابودی برانند. در این مثال خاص، متقلب و تلاویجو هر دو از نظر تکاملی پایدارند. جمعیت ممکن است در حالت تعادل متقلبی یا تعادل تلافی جویی قرار گیرد. نظر مکه این است که جمعیت‌هایی که در تعادل تقلبی ثبات می‌یابند، احتمال اینکه پس از آن منقرض شوند بیشتر است. بنابراین باید نوعی انتخاب سطح بالاتر به نفع ایثارگری دو جانبه در ESS ها وجود داشته باشد. این را می توان به شکل بحثی در جانبداری از نوعی انتخاب گروه بحث داد که برخلاف بیشتر نظریه های انتخاب گروه کارآمد باشد. من آن را در مقاله‌ای در دفاع از جن خودخواه مطرح کرده‌ام.